سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش اومدی. ما قدیما که برای کنکور میخوندیم، یعنی احتمالا همه اکثرا برای کنکور خوندیم، میگفتن که مثلا ما رشتم ریاضی بود 32 تا کتاب داشتیم، میگفتن که درس ها رو بخونید، این یه هفته مونده آخر دیگه چیز جدید نخونید، یه هفته مونده آخر اون چیزایی که خوندید رو فقط مرور کنید. من نمیدونم چرا اینجوریه، یه رویه‌ای دارم، نمیدونم غلطه یا درسته، تا دقیقه آخر دارم سعی میکنم که مطلب جدید بشه اضافه بکنم. پاورپوینت رو همین الان دوباره اصلاح کردم، امیدوارم که جلسه خیلی جلسه خوب باشه، همه بتونیم استفاده بکنیم. شخصیت خیلی موضوع خاص و پیچیده‌ایه، اصلا قابل دسترسی نیستش، به این راحتی نمیشه بهش دست پیدا کرد. سر همین ما جلسه‌مون یه مقدار شاید یه جاهایش جلسه سختی باشه، ولی خب جلسه خوبیه، یعنی بیان سعی میکنیم که ساده گفته بشه همونا. قبل اینکه بریم تو موضوع جلسه، این رو عرض بکنم که چند نفر از بزرگوارانی که اینجا هستن توی بچه هاشون پایینن، تو خانه های کودکن؟ خب چند نفر قبلا توی جلساتی که ما صحبت کردیم اومدن؟ خیلی بابت تأخیر چند دقیقه هم عذر میخواییم، نمیدونیم دیگه، این عادت ایرانی هست که یه مقدار دیر میان تو جلسه. اگر پاورپوینت رو پخش بکنید ممنون میشم. جلسه دو تا تیکه اصلی داره. ما میخواییم در مورد کودک صحبت بکنیم، در مورد 7 سال اول صحبت بکنیم، در مورد شخصیت صحبت بکنیم. تیکه اول جلسه مون در مورد بحث ذهنه، یعنی یه مقدمه است در مورد اینکه ذهن چیه. شاید کسایی که دنبال کردن مطالب ما رو قبلا دیده باشن، یه مقدار اینجا تصویری تر ببینیم ذهن چیه. بخش دوم جلسه همون موضوع اصلیمونه که وارد شخصیت میشیم، که چه کارهایی نکنیم چه کارهایی بکنیم. این رو میدونید چیه؟ آره، یه سلول عصبیه که بهش میگن نورون. ما 8-9 سلول توی بدنمون داریم. نورون ها پیچیده ترین سلول های داخل بدن ما. تمام سلول هایی که تو بدن ما هستن، از تو هر کدوم از اعضای ما که هستن میمیرن، یکی دیگه میاد جاشون، میمیرن یکی دیگه میاد جاشون، یعنی هی این فرایند مردن و زنده شدن وجود داره. اما تنها سلول هایی که وقتی به دنیا میان دیگه هستن و اگه بمیرن دیگه نیستن، نورون ها هستن. بخش اعظم نورون ها تو مغز هستن. آخرین تحقیقات نشون داده که همین چند سال اخیر، 3-4 سال اخیر، یه تعدادی نورون تو روده پیدا کردن که حالا موضوع کلاسمون نیست. نورون ها و در واقع مغز، که نورون ها مغز رو تشکیل میدن، اولین سلول هایی هستن که توی بدن به وجود میان. یعنی مادر هنوز نمیدونه جنین توی بطنشه، هنوز نمیدونه بچه داره، اما نورون ها دارن تشکیل میشن، اولین سلول ها هستن. اینا تا آخر عمر هستن. تعدادشون چقدره؟ بین 1 تا 10 میلیارد تعدادشونه. این شبکه‌ای که دارید می‌بینید، بذار برگردم تصویر قبلی. اگه من بخوام بگم این یه سلول نورونه که چندین تا بخش داره. سلول نورون 8-9 تا بخش داره، ما کاری بهش نداریم. این اتکار فقط بشنوید، قرار نیست یاد بگیریم. این لوله بزرگی که می‌بینید، این بهش گفته میشه آکسون، این دکمه‌ها رو بهشون میگن دندریت، این اینایی که نگاه می‌کنید بهشون میگن سیناپس. هر سلول نورون یه سری اتصالات سیناپسی داره سرش. ببینید این یه سلول دیگه است، این یه سلول دیگه است، این یه سری اتصالات سیناپسی دارن. این سلول ها میرن سمت هم دیگه، این شاخک ها به این یکی شاخک وصل میشه، مال سلول دیگه. یه سری اتصالات ایجاد میکنن. این اتصالات تعدادشون چقدره؟ 30 تا 100 هزار میلیارد اتصال داریم در روز. بدن انسان، مغز انسان در روز 20 ولت برق تولید میکنه. یعنی یه لامپ بزنی به سر، اگه بتونن برق شما تمرکز بکنند لامپ روشن میشه. ببین چقدر عجیبه. 30 تا 100 هزار. حالا این اتصالات چجوری شکل میگیره؟ چجوری اتصال شکل میگیره؟ همش بر مبنای تجربیات زندگی ماست. یعنی کودک به دنیا میاد، من تا موقعی که تو بدن مادرم بودم، تو جنین بودم و تو بطن مادرم بودم، تجربم از دنیا چی بوده؟ یه بند ناف و یه کیسه‌ای که من داخلشم، یه فضایی که آبی، هیچی، همینه دیگه، درکم دیگه. حالا وارد یک فضایی دارم میشم، حالا تا 3-4 ماه اول که چشم کودک درست نمیبینه، ولی لمس که میکنه یه سری چیزها رو داره میفهمه، دنیاش داره عوض میشه. هر تجربه جدیدی یک اتصال ایجاد میکنه. این در واقع این تصویر همین اینان، این کوچیک کوچیکه، این سرش، این دوتا سیناپس هن که اومدن نزدیک همدیگه شدن تا اون اتصال سیناپسی شکل بگیره. هر تجربه جدید یعنی چی؟ یعنی هر رنگی، اینجا فضا رو نگاه بکنید، فرض کنید یک کودکی که 1 سالشه تا حالا توی یک اتاق سفید رنگ بوده، نه بویی بهش رسیده، نه مزه‌ای، حالا نمیشه، ولی میگم تصور کنید، نه صدایی، نه رنگی، هیچی، نه جایی رو لمس کرده، تو خلاء بوده. حالا این اومده اینجا تو این فضا، چقدر رنگای زیاد اینجا هست، هر کدوم از این رنگا داره یک اتصال ایجاد میکنه. نشسته روی جا، بدنش برخورد داره، لمسش داره یه سری اتصال ایجاد میکنه. پس تعداد اتصالات سیناپسی به واسطه تجربیات کودک بیشتر میشه. این سیناپس ها در واقع به هم وصل نمیشن. حالا دیگه اینجاش خیلی مهم نیست، ولی بخوام کامل بگیم، اینا به هم وصل نمیشن، اینجوری نمیچسبن به هم دیگه، میان نزدیک هم دیگه میشن. یک میدان درست میشه اینجا، در واقع یک میدان الکترومغناطیس، همون برقه که میگیم از اینجا درست میشه. این میدان هر چقدر قوی تر بشه، یعنی اون توی کودک تثبیت شده. چجوری تثبیت میشه؟ با 1000 بار تکرار. فرض کنید این یه شبکه مغز خیلی پیچیده است دیگه. مغز، میدونید الان علوم اعصاب، ما 4 تا علم پیشرو تو دنیا داریم، یکیش علوم اعصابه، اومده خیلی از داده های علوم دیگر رو ریخته به هم. اینا میان به هم دیگه وصل میشن با 1000 بار تکرار. حالا کمیت این شبکه چی رو میسازه؟ اگه بخوایم فنی بگیم، کمیت این شبکه اتصالات شناخت رو میسازه. الان توضیح میدیم یعنی چی. کیفیتشون چی رو میسازه؟ شخصیت رو میسازه. یعنی چی؟ کمیت یعنی هرچی تعداد تجربه من بیشتر باشه دیگه. یعنی من از محیط پیرامونیم هر چقدر بیشتر بشناسم، شناختم بیشتره. الان یه لیوانی فرض کنید اینجا، این لیوانه، منم تو این بزنم جلو که اینجا ما باتون بیاییم. الان یه لیوانی اینجا فرض بکنید، این لیوانه رنگ سبزه. من اگه تا حالا آب رو ندیده باشم، فکر میکنم یک نوشیدنیه، چون فرض کنید فقط صداش داره میاد، من نمیبینم، صداش میاد، فکر میکنم نوشیدنی، آب میرم میخورم. اما وقتی میبینم رنگ سبزه، چی باعث میشه که من فکر کنم آب نیست؟ همون شناخته است دیگه، من میدونم که آب سبز نیستش، این باید چیز دیگه ای باشه، بنزینه، دلستره. حالا بنزین که هر ماه یه رنگه. این باعث میشه که شناخت من بیشتر بشه. یعنی تعداد اتصالات سیناپسی هر چقدر بیشتر باشه، حوزه های بیشتری رو در بر میگیره. پس نکته اول، اگه میخواید بچهاتون خیلی 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 چیز یاد بگیرن، جلوتر میگم راهش آموزش دادن نیست، راهش اینه که تجربیات بچه ها رو زیاد کنید. تجربیاتشون بر اساس چی؟ بر اساس محسوساتشون، بر اساس 5 تا حس اصلی، درست؟ کار دیگه نه. اگه میخواید بچه هاتون خیلی خیلی بچه های خاصی بشن، دیگه دوست نداریم اینا رو بگیم، ولی اگه دوست داریم بچه هاتون بچه های خاصی بشن، راهش اینه تجربیات بچه ها رو بر اساس محسوساتشون زیاد کنیم. یعنی سوال از آقایون بیشتر باید این سوال ها رو بپرسیم، خانوم ها شاید بهتر باشن. شما ادویه ها رو از بوشون چند تا ادویه رو میتونید تشخیص بدید؟ اصلا چند تا ادویه داریم؟ تعداد بگی، چند تا ادویه داریم؟ حداقل 80 خورده ادویه ما داریم. ما تو کلاس مربی کودک 40 نوع ادویه آورده بودیم، یعنی ادویه رو از بوشون بتونن تشخیص بدن. آقایون چند تا رو میتونن تشخیص بدن؟ آقایون که میگم خودم هم هستم، اما من خودم فکر کنم نهایتاً 4-5 تا. خب پس یکی بویاییه، دیگه چی؟ چشایی. شخصاً مزه تعطیل. چند نفر اینجوریان؟ ما که از اقواممون هستش، اخیراً مهمونی بودیم اونجا، اخیراً که یعنی مثلا 2-3 سال پیش مهمونی بودیم اونجا، بعد دیدیم خیلی غذا بوی سیر میده، بوی سیرش به کنار خوردیم، دیدیم بابا چی سیر نریختم که، همش یه کوله توی قابلمه انقدر سیر ریخته بود، مزه رو نمیفهمید خودش، چیز طبیعی هم هستش. این کی داره تشکیل میشه؟ همش تو دوره کودکیه، یعنی تو دوره کودکی شکل گرفتنش خیلی راحت تره. من اگه قرار باشه با دستم لمس بکنم بفهمم که چی زبره چی نرمه، و این حد واسط زبری و نرمی که میتونه هزار تا جنس تجربه دیگه باشه رو بفهمم، این جاش تو کودکیه. باز دوره دیگه چی؟ شنوایی. من چقدر هوش موسیقیاییتون قویه؟ حالا هوش موسیقیایی چیه بماند؟ چقدر میتونید موسیقی ها رو از هم تشخیص بدید؟ موسیقی های طبیعت رو چقدر میتونید از هم دیگه تشخیص بدید؟ و نهایتا بیناییمون، چقدر بیناییمون فعاله؟ همه اینها باعث میشه که این تعداد اتصالات سیناپسی، کمیت این اتصالات سیناپسی بیشتر بشه. یعنی ما اگه میخوایم با بچه‌هامون خیلی کار بکنیم، خیلی لطف بکنیم در حقشون، تجربیات بچه‌ها رو تو این چیزا زیاد بکنیم. اینا همش تو چه بستریه؟ همش تو بستر بازیه. جلوتر عرض میکنیم همش تو بستر بازیه. ما بستر دیگه ای رو نمیشناسیم برای رشد کودک. کیفیتشون چیه؟ یعنی این که من الان که دارم اینجا راه میرم، زیر پام نرمه یا سفته؟ بعد یه 10 بار 20 بار 30 بار که اینجا راه برم میفهمم که اینجا سفته یا نرمه. در واقع نسبت به این تجربه یه احساسی پیدا میکنم، خوب یا بد. اون خوب و بد شخصیت منو میسازه. شخصیت منو چیا میسازه؟ حالا جلوتر میگیم. ما مثلا فرض کنید خیلی مؤلفه هست برای اینکه شخصیت شکل بگیره، یا بخشش تجربیات ماست، یا بخشش چیزایی که از بیرون والدین به ما میگن. مثلا اینکه اگه نخوری بابا میخوره، غذا تو بخور، اگه نخوری بابا میخوره. چقدر میگید به بچه‌هاتون؟ بابا میخوره، نمیدونم بخور ببینم کی زودتر میخوره. اینا همش داره یه فضایی رو میرسونه دیگه. در واقع این حرف من انگار یه پشتوانه ای داره که اگه نخوری بابا خورده، خبری هم نیست دیگه از غذا. این باعث میشه که گزاره های تربیتی ریزه 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 یه چیزی رو تو ذهن کودک شکل میده و اون شخصیت شکل میگیره. حالا جلوتر میگیم، اصلا هنوز وارد شخصیت نشدیم، ریزش میکنیم. کل کار ما تو دوره کودکی رو ذهنه. یعنی ما اگر 3 بخش اصلی انسان رو بشناسیم، جسم، روان و ذهنه، حالا روان یا روح، جسم و روان و ذهنه، کل کار ما رو ذهنه. رو ذهنه یعنی چی؟ یعنی بازی فکری میکنیم؟ نه، یعنی فقط نشستیم داریم بازی فکری میکنیم؟ نه، اصلا اینجوری نیست. ما سعی میکنیم تجربیات بچه ها رو ببریم بالا. بچه های خیلی قوی رشد یافته میخواید اینجوری. خب 2 نگاه کلی تو تربیت وجود داره. یه نگاه تو تربیت اینه که همه چی دست عوامل بیرونیه، نقش اصلی با عوامل بیرونیه. عوامل بیرونی یعنی چی؟ یعنی من مادر، من پدر، مهد کودک و غیره، همه چی دست ایناست. این نگاه درسته به نظرتون؟ غلطه؟ یعنی چی جوریه؟ چی درسته؟ ما بگیم کودک همه چی داره، خودش به خودی خود همه چی داره. اون لوح سفیدی که میگن نیست. من نقشم این نیستش که اینو شکل بدمش اینجوری بکنم. اتفاقا من خیلی هنرم اینه که از سر راهش برم کنار، این رشد بکنه. من نهایتا باید مراقب یک سری چیزا باشم که آسیب بهش نرسونه. تو تربیت ما نگاه اینه که عوامل بیرونی که ماها هستیم نقش اصلی رو ایفا نمی کنیم. ما باید باغبان باشیم. باغبان چیکار میکنه؟ ببین این گله، اینو که باغبان نساختدش که، گله خودش هست، ظرفیت رشدم تو خودشه. باغبان کاری که داره میکنه آب بهش میده، دمای مناسب محیطی هستش، گرمای مناسب میده، اذن نمیده باد اذیتش بکنه، همین. یعنی موانع رشدش رو حذف میکنه. اما باغبانه عملا گله رو عمل نمیاد، چون خودشه، گل خودشه، یعنی از خلع چیزی رو ایجاد نمیکنه باغبان. سخته؟ فهمیدید چی میگم؟ خب خدا شو. تو تربیت ما کل نگاهمون اینه، یعنی کسایی که فکر میکنن بعد هی یه چیزی بدن به بچه‌شون، هی بچه رو اینا یه کاری بکنن بچه رشد بکنه، هی بیشتر بچه رو آسیب بهش میزنن، دست کاری میکنن، هی اذیت میکنن، الان اینجوری کنم که بچه‌م اینجوری بشه، نه نداریم این چیزا رو اصلا. بچه‌ها خودشون همه چی دارن، به ذات بچه‌ها خودشون همه‌شون ابن سینان، بچه‌ها خودشون همه‌شون پروفسور حسابیان، همه‌شون علامه طباطبایی‌ان، همه‌شون انیشتین، همه‌شون. چرا نمیشه؟ آره عذاب وجدان بدیم. آره به خاطر اینکه یک سری موانع رشد رو ما داریم هی اعمال میکنیم. چرا تربیت هی داره سخت‌تر میشه در حالی که باید آسون‌تر بشه؟ این همه امکانات هست نسبت به قبل، چرا تربیت سخت‌تر شده؟ چون ماها هی فکر میکنیم باید یک کاری بکنیم. یعنی بچه‌هایی که هیچ کاری براشون نمیشه خیلی انگار راحت‌تر رشد میکنن. یه مثالی میزد دکتر رنانی، خیلی جالب بود، ایشون میگفت که می‌دونید ما 5 تا پیامبر اولوالعزممون 3 تاشون قطعی، یکیشون رو نمیدونن، ولی 4 تاشون قطعی پدر نداشتن. بعضی این حضرت محمد که پدر و مادرم نداشته، یعنی حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت آدم و پیامبر، ببینید پدر نداشتن. حضرت نوح رو مطمئن نیستن، ولی خب احتمالا ایشون هم همین جوریه. مادر هم همینجور، 2 تا از اینا انگار 2 تاشون حتمی نداشتن، حضرت محمد و حضرت آدم. داستان چیه؟ میگه که دستکاری تو فرآیند رشد اینا حداقلیه، انگار رشد و تربیت اینا رو خود خدا به عهده گرفته. این نگاهه باید باشه، بچه من داره تربیت میشه، هی چیز نکنی. یکی از مشکلات امروز ما اینه که والدین فکر میکنن مدام باید هی نگاه میکنیم ریزبین شدیم. برای من سوالایی میادش بعضی موقع واقعا میمونم که مثلا چی بگم. مثلا مادره سوال میپرسه که گفتم اینو قبلانم، واقعا هم از این جنس سوالا زیاد میاد. من بچه‌م که میخواد از جوب بپره یه 2 بار اینجوری میکنه بعد میپره، این بده؟ میگم که خانم من نمیدونم بده یا خوبه. اصلا چرا این چیزا رو میبینید؟ یعنی ما یه دوربین گرفتیم دستمون 24، مامانا خیلی ماشاءالله یه دوربین گرفتیم دستمون 24 داریم بچه ها رو نگاه میکنیم. اوه این اینجا رفت بالا. ای بعد اگر بنویسید یه کاغذ بردارید، قبلا هم گفتم یه کاغذ بردارید بچسبونید رو یخچالتون، چون زیاد بهش مراجعه دارید. هر بار که اسم بچه رو میارید، هر بار که مثلا میگید میلاد، یه تیک بزنید، تا شب حداقل 100 تا تیک زدید. چرا؟ همش نشستیم داریم نگاه میکنیم بچه رو، نرو بیا بشین، هی مراقبم یه سری کارا رو نکنه و هی میخوام یه سری کارا رو بکنه. چرا اینجوریه؟ اینا همش دستکاریه. هر چقدر بیشتر اعمال بشه طبیعتاً اون رشدی که مد نظرتون اتفاق نمیافته، که حالا جلوتر عرض میکنیم موانع رشد رو، قبلا هم گفتیم اینجا هم دوباره میگیم. بریم یه ذره توی شخصیت. این آیه شریفه سوره اسراء، قل کل یعمل علی شاکلته، این شاکله همون شخصیته. این شما هر کاری میکنی روی چیزی بنا شده رو شاکلته، به خاطر شاکلته، این شاکله همون شخصیته. شخصیتو الان روانشناس ها قاطبشون، اون 4 تا شاخه اصلی روانشناسی، همشون قائل به این هستن که بخش اعظم شخصیت تو 6 سال اول شکل میگیره و نهایتاً دیگه تا 14 سال شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی تمام شد و رفت؟ یعنی من همینجوری که هستم هستم؟ نه، اینجوری نیست. من میتونم خودمو تغییر بدم. اینجا دیگه اختلافات تو شاخه‌های مختلف روانشناسی شروع میشه. بعضی قائل به این هستن که شما هر کاری که میکنی ریشه در کودکیت داره و نمیشه درستش کنی. سخته دست به ما قائل به این نیستیم. البته روانشناسی انسانگرا که جدیدترین شاخه روانشناسی توی 50 60 سال اخیر خیلی عرف شده، اینم قائل به این نیست که میگه انسان تو هر سنی میتونه خودش رو تغییر بده. ما با مبانی خودمون قائل به این هستیم که این اتفاق میتونه بیفته. اما در کل شخصیت بخش اعظمش تو 6 سال اول شکل میگیره. یعنی کجا؟ یعنی تو خونه. بخش اعظمش. ما اگه یه محیط آموزشی بخوایم برای بچه‌ها فرض کنیم، محیط آموزشی قدیم میگفتن مثلا مهد کودک، مدرسه. الان رویکردهای جدید آموزشی قائل به این هستن که محیط آموزشی کل فضایی هست که کودک توشه. یعنی هر جایی کودک توشه میشه محیط آموزشی. پس خونه مهمترین جاست برای شکل گیری شخصیت. بخاطر این مادر خیلی مهمه. شخصیت یعنی چی؟ اگه بخوام یه تعریف اینوری باید بزنیم ما، بخوام تعریف ازش بدیم، میشه الگوی اختصاصی هر فرد در تعامل با محیط. شخصیت رو خیلی نمیشه فهمید چی. همه میدونیم مهمه، ولی دقیقاً چیه؟ الان یه فیلمی نشون میدم یه ذره ملموس‌تر بشه. الگوی اختصاصی هر فرد در تعامل با محیطه. یعنی اینکه من میرم اینجا، از اینجا دارم رد میشم، دوست دارم اینجوری بپرم روش، یه کس دیگه‌ای میاد اینجا از این ور رد میشه میره، یکی دیگه که میرسه ترجیح میده برگرده. یعنی در مقابل یک چیزی 3 تا 4 تا 10 تا رفتار هست، هر کسی متناسب با شخصیتش رفتار میکنه. الگوی اختصاصی من تو تعامل با محیط. تعاملم یعنی چی؟ یعنی هم اثرگذاری هم اثرپذیری. اثرپذیری من اینه که روش بپرم بیام این ور رد شم. اثرگذاری اینه که نه ورش دارم بذارم این ور بعد رد شم. تعامل یعنی این. هر کسی هم متفاوته. از بد به تولدم دیدید دیگه کیا چند تا بچه دارن؟ چنقدر کم؟ کیا یه بچه دارن؟ به کیا بچه ندارن اصلا؟ خب خدا رو شکر اینا که بچه ندارن زودتر میان خیلی خوبه. ما که مشکلاتمون اینه که تو فرایند آموزش کسی سراغ آموزش نمیاد. اصلا ما فهم کنیم همه چی بلدیم، میره جلو بچه دار که میشیم، بعد مشکلات بچه که شروع میشه میگیم بریم حالا بریم چیکار کنیم. میشه قبلش هم یه سری چیزا رو یاد گرفتش. حالا اینا که 2 تا 3 تا بچه دارن قشنگتر میدونن اینو. یعنی بچه از بد و تولد هم میبینی بعضی بچه ها با هم فرق داره. یکی به دنیا میاد انقدر گریه میکنه، اون یکی نه صبوره، اون یکی یه جور دیگه است. جلوتر که میای باز اینا یه خورده متفاوتن. تعامل خانواده، اگه خانواده یکیه یک سری ویژگی های ثابت اینا پیدا میکنه، اما در کل هر کی شخصیت خودشو داره. یه فیلم ببینیم با هم، این The Good Dinosaur، دایناسور خوبو کسی دیده؟ ندیدین؟ حالا یه تیکشو ببینین. خدا کنه لپتاپشون بکشه. اینو از توی اون اتاق فرمان پلی میکنید. صدای منو میشنوین؟ روی لپتاپ یه روی این صفحه یه تکون بدید، یه دکمه پلی میاد اون پایین، پلیش بکنید. نه رفتش بعدی، اب نداره، نشد دیگه. اون پایین بعد یه دکمه پلی بیاد، اگر نمیادش که نمیاد دیگه. آه اومدش. آره اون پلی رو اون بر بزنید. سه تا بچه دایناسورن. تعریف کنم فکر کنم حداقل یه چیزی برسه. 3 تا بچه دایناسور به دنیا اومدن تو 3 تا تخم مرغ. اولیه میاد بیرون خیلی نرمال عادیه، میاد بیرون و میاد میره بغل مامانه. اون یکی میخواد بیاد بیرون، اول پاهاشو میده بیرون از تخم مرغ، بعد هنوز سرش تو تخم مرغ شروع میکنه دویدن، با کله میره تو دیوار، بعد یه چوب میبینه اونجا ور میداره شروع میکنه زدن. اون سومی هم که اینجوری کلهشو میکنه بیرون میترسه، اون تو تخم مرغ میمونه. حالا این 5 دقیقه فیلم آخر جلسه، حالا فیلمشو پخش میکنم جداگونه اگه رسیدیم. می‌خواستم این تفاوت‌ها رو نشون بدیم که هر کسی هم از همون بد و تولد هم یه سری تفاوت‌هایی دارن، اما این شخصیتی که ما الان داریم در مورد صحبت می‌کنیم اونا نیست. یه بخشش تو بد و تولده که بچه‌ها دارن، قابل اصلاح هم هست اگر اگه مشکلی داشته باشه. ما اون بخشی رو که ما توش تأثیر گذاریم داریم صحبت می‌کنیم، یعنی من والد میتونم روش تأثیر گذار باشم. خب بریم اسلاید بعدی. ما 3 عامل اصلی توی تشکیل شخصیت داریم. اینجا هاشو اگه ننوشتم اشکال نداره، من اینجا رو فقط برای اینکه بحثش کامل بشه دارم میگم. اون تیکه اصلی که مد نظرمه 3 بستر رشته که اونجا میرسیم بشه 3-4 تا اسلاید دیگه عرض میکنم. ما 3 عامل اصلی برای تشکیل شخصیت داریم که یکی میشه فردیت هر کسی، میگم چی الان، یکی میشه ذهنیت هر فرد نسبت به فردیتش، و آخریش میشه رفتار. فردیت یعنی چی؟ یعنی من قدم 172 سانته، من وزنم انقدر، دیگه همه رو نگیم، من موام مشکیه، من چشام این رنگی، میشه فردیت من. ذهنیت من میشه چی؟ میشه اون نگاهی که نسبت به فردیتم دارم. یعنی چی؟ یعنی من چاقم، کوتولم، مثلا همه این چیزا، مثبت یا منفی، من یه ذهنیتی دارم نسبت به خودم دیگه. اینا همش مؤثره تو ساخت شخصیت من. چیا اینا رو میرسونن؟ یه بخش زیادیشو جامعه و خانواده میرسونن. بچه‌م زشته، بچه‌م نمیدونم، این انقدر پرروه، این انقدر مثلا بچه بدیه، انقدر سرتقه. یه توی کلاسی یه مادره خیلی گریه، با یه گریه‌ای میگه، البته من تو کتاب خوندم، به نقل از یکی از جلسات بود، یه مادر با گریه میگفتش که دخترم اومد بهم گفتش که من خیلی میفهمم دیگه. آره مامانه گفته بود آره عزیزم چرا مثلا این سوال رو میپرسی، چی شده؟ میگه آخه دیگه بهم نمیگی نفهم. ببین ما یه سری گزاره ها رو همینجوری میگیم میریم، اینا برای بچه ها داره یه تصویری ایجاد میکنه، یه ذهنیتی ایجاد میکنه و تبدیل به باور میشه، میره تو شخصیتش. این ذهنیت، ایجاد این ذهنیت بخش اعظمش با ماست، با خانواده است. رفتار هم که حالا میتونه واقعی باشه غیر واقعی، الان عرض میکنم. ما تو شخصیت یه مفهومی داریم تحت عنوان خودپنداره. قرار نیست اینا رو یاد بگیریم، ما فقط بشنوید چون مهمه بشنوید. خودپنداره یعنی این که من از خودم یه تصوری دارم، همون ذهنیته. من در این حال یه خود واقعی دارم، من یه چیزی هستم، یه چیزی هم از خود ایدالم. این دیگه بچه و آدم بزرگ نداره این اسلاید، همه برای خودشون میتونن تصور بکنن. من باید همیشه تلاش بکنم این فاصله رو پر بکنم، برسم به خود ایدالم. چی باعث میشه این فاصله پر شه؟ انگیزه. الان جلوتر میگیم انگیزه تو کودک یعنی چی کار میکنه. بعد این ایدالا رو اگه من بهش برسم تموم میشه دیگه. من اگه رسیدم اینجا، ایدالم دور باید بیاد اینجا، هی باید بره یه پله بالاتر، وگرنه من متوقف میشم. من آدمیزاد متوقف میشم. آدمی در مسیر رشده که هیچ موقع به ایدئالش نرسه. با کمالگرایی متفاوته. ببینید مسیر رشد من، حالا در مورد رشد نمیخوام صحبت بکنیم، ولی مسیر رشد من انتها نداره. هیچ کس مسیر رشدش انتها نداره. نمیدونم چقدر با اهل معنا تعامل داشتید، ارتباط داشتید، میبینید نه، همیشه دنبال اینه که یه پله برن بالاتر، همش دنبال رشدن، چون میدونه به ایدال نمیرسه، همش تو مسیر رشد باید باشه. این برای کودک یه چیزه، برای من یه چیز دیگه است. ما چقدر رشدمون فکر میکنیم؟
من همین شب یلدا بود تو خونه خودمون چند نفر دوره هم جمع بودیم، اتفاقی واقعا یه دفعه یادم اومدش، داشتم فکر میکردم که من از پارسال تا حالا چقدر فرق کردم. یه سری ایونت ها، رخداد ها هست در طول سال، عید نوروز داریم، نمیدونم مثلا ماه رمضان داریم، محرم داریم، شب یلدا داریم، هم ملی داریم هم مذهبی، هر سال داره تکرار میشه دیگه. اینا یک زمانهای خوبیه که آدم خودشو ارزیابی بکنه. خوب نگاه بکنید خودتون رو که ببینید نسبت به سال قبل تو چه چیزایی رشد کردید، تو چیزایی پس رفت. مثلا من به لحاظ جسمی نسبت به سال قبل پس رفت کردم، به لحاظ عقلی تو این حوزه پیشرفت داشتم، تو این حوزه تکون نخوردم، به لحاظ ارتباطات اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، از هر جهت، به لحاظ معنوی من رشد داشتم یا نداشتم. هر کسی میتونه این ارزیابی رو داشته باشه دیگه. بعد شما امسال برسی به یه نقطه‌ای، میتونی دوباره سال بعد یه نقطه بالاتر تعریف کنی دیگه و به سمتش حرکت کنی. این فاصله چی باعث میشه که من حرکت کنم به سمت یه چیز بالاتری؟ انگیزه است. بعضیا میگن آگاهی. آگاهی لزوماً منجر به حرکت نمیشه. هممون خیلی مثلا فرض کنید اینایی که اهل اینجور کاران، همه میدونن که نماز شب چیز خوبیه اما ایش که بلند نمیشه. همه میدونن که مثلا روزی 5 ساعت خوابیدن کفایت میکنه براشون اما ترجیح میدن روزی 8 ساعت بخوابن. پس لزومن آگاهیه کمک نمیکنه که من بیرم هی یه پله بالاتر. انگیزه خیلی مهمه. ما توی خودپنداره یه خودپنداره کاذب منفی داریم، یه خودپنداره کاذب مثبت. خودپنداره کاذب منفی چیه؟ مثال میتونید بزنید؟ طرف خودشو کم میبینه، خودشو حقیر میبینه، همیشه خودشو به دیگران بدهکار میبینه. نمیم دیدید یا نه، بعضی ها هر اتفاقی پیرامونشون میفته اینا یه وظیفه برای خودشون پیش میبینه کنن که عذرخواهی کنن. نمیم چرا؟ ببخشید میگم چیو الان مثلا میری خونه طرف غذا میخوری، خیلی هم سفره چیده از این ور تا اون ور، کل آخرش میگه ببخشید. میگم چیو ببخشید الان؟ دقیقا من باید چیو ببخشم؟ بعضی خودپنداره کاذب منفی دارن. خودپنداره کاذب مثبت چیه؟ از اون ورشه، خودشیفتگی دارن، آدم های اعصاب خورد کنی هن. قشنگ بچه ها رو نباید برد توی این فضا، نباید برد توی این فضا. ما مدام باید پالس مثبت بفرستیم به بچه ها. آفرین تلاشت خوب بود، خصوصا برای کاراشون، آفرین به تو، میتونی. اما اگه بچه رو بردیم نشوندیم اینجا که تو انیشتینی، تو آفرین پسر نابغم، آفرین دختر مثلا نمیدونم، هی هر چی بچه ها رو میبریم وارد این فضا میکنیم، داریم بهشون آسیب میزنیم. خودپنداره کاذب مثبت باعث میشه که پس فردا این هیچکی رو قبول نداره تو جامعه. چقدر با آدم های این تیپی برخورد کردین؟ من بفهم فرمایش شما درسته، فقط برای ما چون بحثمون رو کودک انگیزه میشه، برای بزرگسال قطعا ارادم مهمه، اما انگیزه این موتور اولیه است. توی به بچه ها نه لقب مثبت داریم نه لقب منفی. لقب نداریم به بچه ها، خیلی ساده، نه نابغه و انیشتین و پروفسور و نمیدونم این چیزا داریم، نه از این طرف. بدترین حالت ممکنه اینه که این دوتا با هم باشن، کاذب مثبت و کاذب منفی. دیدید؟ مثال میتونی بزنی؟ اینقدر میگن این مادرها به من، میگه خاک بر سر اینقدر باهوشه که حد نداره. میگه من نمیدونم چی جوریه، من نمیفهمم. میگه این اگه یه کارهایی میکنه اینقدر باهوشه ولی خاک تو سرش، یه ذره تلاش نمیکنه، یه ذره. بعد بچه هم ما فکر میکنیم که حرف باد هواست دیگه، بگو بره. نه اینجوری نیست، حرف باد هوا نیست، داره شخصیت رو شکل میده. شخصیت یه موضوع خیلی بازیه، هر جاشو دست میزنیم. مثلا یکی از مشکلاتم امروز این بودش که، یعنی واقعا امروز که نه، 3-4 روزه درگیری اصلی ذهنی من اینه که کجاشو بگم. به قول آره همش هم میگیم حالا. واقعا خیلی درگیرم ها. هی درگیر کجا من کجای این بحثو بگم. هی چون شخصیتو بخوای کامل بگی باید 4-5 جلسه روش بحث بکنید. حالا کامل اونقدی که ما بلدیم. هی ازش زدم ولی یه سری چیزا دیدم نمیشه زد. اینجا رو باید بگیم حتما. یکی از لذا اگر میبینید که پیوستگی نداره یه بخشایش به خاطر اینه. یکی از مشکلات جامعه امروز ما اینه که ما داریم بچه ها رو برای متفاوت بودن تربیت میکنیم. مثلا دوست داریم بچه‌مون متفاوت باشه، بچه من خاص باشه، تو جمع که میریم بچه من بدرخشه. یعنی ما بچه ها رو برای دیده شدن داریم تربیت میکنیم. این به شدت آسیب میزنه، هم آسیب های روانی به بچه ها میزنه، هم آسیب های اجتماعی در آینده خواهد داشت. دیدید اعجوبه ها رو؟ من کلن یه رو 20 دقیقه نتونستم بیشتر ازش ببینم، تیکه تیکه ازش دیدم، ولی مشخصه داره چی کار میکنه. هر چیزی که تو یک جامعه دیگه اثر داره و حتی شاید اثر مثبت داشته باشه لزومت به درد جامعه ما نمیخوره. من شاید یه استنداپ کمدین خیلی خوب باشم، خیلی خوب نامبر وان منطقه باشم من، اما لزومن من توی این حوزه‌ام میتونم موثر باشم، من دارم کار درستی میکنم. از کی گفته بچه‌ها متفاوت باشن خوبه؟ کی گفته اگه یه بچه‌ای، من اینا رو خارجی‌هاشو خیلی بیشتر دیدم. این استیف هاوی تو برنامه‌اش بچه رو آورده بود نشون نبودش، ازش در مورد رئیس جمهورهای مختلف آمریکا میپرسید. خب اونجا 300 سال رئیس جمهور دارن، 170 سال رئیس جمهور دارن، در مورد رئیس جمهورها میپرسید. هر کیو عکسش رو نشون میداد بچه میگفت کیه. بعد در موردش 10 دقیقه که نه، یک دو دقیقه صحبت میکرد. همه اینجوری مونده بودن، بعد دست میزدن کیف میکردن. خوبه این؟ چیش خوبه؟ دقیقاً کجاش خوبه؟ این که بچه من یه چیزایی بلد باشه که بچه های دیگه بلد نیستن کجاش خوبه این؟ ما به جای این که بچه هامونو برای دیده شدن تربیت کنیم، دیده شدنه یعنی چی؟ یه بخشش میشه الان اینجوریه، پس فردا به نحو دیگه خودشو بروز و ظهور میده. چرا انقدر تو جامعه ما انقدر چه خانوم چه آقا دوست داریم ببینن بقیه ما رو؟ چون تو این فضا بزرگ شدیم، خیلی برام مهمه که بقیه ما رو ببینن. در حالی که بچه ها رو به جای این که برای دیده شدن بزرگ کنیم، باید برای دیدن بزرگ بکنیم. بحث دیدن و دیده شدن رو تو تفکر اقتصادی یه مقدار کوچولو اشاره کردم. فقط اگه بخوام اینجا همون حالا یه ذره بگم چیه، ما به جای این که هی بچه ها رو سراغ این بفرستیم که یه طوری باشن که بقیه بهشون توجه کنن، در واقع توجه رو از بیرون بگیرن، تایید رو از بیرون بگیرن، بچه ها باید به نحوی بزرگ بشن که خوب بتونن پیرامونشون رو ببینن، تایید رو هم از درون بگیرن. کاملا دوتا فضای متفاوته، یعنی دوتا شخصیتن، کاملا دوتا شخصیتن. همین الان تو رجال سیاسی هم ببینید طرف موزگیری میکنه که باشه، فقط حذف نشه، مثلا ببیننش، بره رو جلد، روزنامه ها بزننش، ورزشکارا همینجور. واقعا مشکل پیدا میکنن خیلی از این کسایی که الان تو اینستاگرام دارید میبینید مثلا اصطلاحا سلبریتی هستن، اینا اگر دیده نشن مشکل پیدا میکنن، به لحاظ روانی آسیب میبینن. حالا این سلبریتی ها که ما داریم کوچولان دیگه، گنده گنده هاشون مثلا 10 میلیونه. تو دنیا بعضی از این سلبریتی ها هستن که 100 میلیون 150 میلیون 70 میلیون فالوور دارن. نمیدونم دیدید یا نه، مثلا من بعضیشون رو نگاه میکنم، اینا سالی 1-2 ماه تو مراکز روانی هستن. طرف مشکل داره تو این قضیه، قشنگ مدام دنبال کارهایی که دیده بشه و اگه دیده نشه آسیب میبینه. بچه ها رو برای دیده شدن بزرگ نکنید. بچه‌ها خوب باید بتونن ببینن. بچه‌ها که هیچ، خود ما چقدر اینجوریم؟ اینم بگیم و وارد تیکه اصلی کلاس بشیم. اینم باز فقط بشنوید، نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم. یکی از نظریات شخصیت زیاده. من تقریبا 3 سال پیش بودش که این کتاب تیپ شناسی شخصیت باربارا دی تایگر رو همسرش رو داشتم میخوندم کتاب، حالا نخونید خیلی کتاب خاصی هم نیست، اون موقع فکر میکردم که دیگه وای این دیگه ته شخصیته، یعنی دیگه بالاتر از این چیزی نیست، ته کتاب برای شخصیت اینه دیگه. حتی اینا خیلی رندن، اینا یه زن و شوهرن، یه کتاب نوشتن اول در مورد تیپ شناسی شخصیت، یه به نسبت تحولی هم ایجاد کردن، 64 تا تیپ از توش در اومدش. بعد اومدن همین کتابو گفتن که از طریق تیپ شناسی شخصیت شغل مورد نظرتون انتخاب کن، همون کتاب دوباره 10% اضافه داره. بعد اومدن نوشتن که تیپ شناسی شخصیت کودکان، همون کتاب دوباره 10% کوتاهه. خیلی رندن، ولی خب حالا علی حال این که من موقع فهمیدم عجب چیزیه، ولی واقعا به این نشستم بعدن نه مثلا خیلی چیز خاصی نیست. نظریات شخصیت زیاده، یکی از بهترین نظریات شخصیت نظریه شخصیت اریکسونه، کوتاه در موردش میگم چون از توش میتونم یه سری گزاره ها رو منتقل بکنم، باز نظرم این نیست که حتما اینو یاد بگیریم، یه سری گزاره ها رو میخوام توش منتقل بکنم. تو کشور ما یه فضایی هست که بعضیا با یک سری چیزهایی که به وجود میاد کنار اومدن. من مطلب مینویسم میگم که مثلا طبق نظر سازمان بهداشت جهانی روزانه کودک حد اکثر 2 تا 6 سال بعد 1 تا 2 ساعت حد اکثر دیگه تلویزیون ببینه. بعد بعضیا میگن که خب نمیشه که، بچه های ما که دارن میبینن، حالا تو مثلا بگو چی ببینن، یه راهکاری بده که اینا که دارن روزی 5-6 ساعت میبینن بگو چی میبینن. بعضی از متولیان و تربیتی این نگاه رو پذیرفتن که جامعه اینه، خانواده اینه، حالا من بیام کمکش کنم. برای همین میاد مثلا تبلت نارتب میزنه، میگه مثلا من تبلت میزنم، تبلتی که بچه نتونه بره تو اینترنت، بچه مثلا این آسیب ها رو براش نداشته باشه. یه چیزی رو پذیرفته میاد براش فکر میکنه، واقعا هم داره فکر میکنه، خدمت میکنه. ما یکی گیرامون اینه که به راحتی زیر بار این چیزا نمیریم. من مثلا نمیگم یعنی چی خب بچه داره روزی 4-5 ساعت، مادر میگه که خب با من کار دارم، من که نمیتونم همش با این بازی کنم. میگم خب راهکارش اینه، تو شما باید جریان زندگی روزانه رو تبدیل به بازی بکنید. وقتی تو این فضا داری فکر میکنی که نمیخوای خیلی از چیزایی که تو جامعه عرفه رو بپذیری، کار سخت میشه. برای خودم عرض میکنم هی باید روی چیزایی فکر بکنی که میخوای جامعه رو بشکنی. لذا حالا خیلی از چیزایی که عرض میشه از این جهته. تو نظریه شخصیت اریکسون ایشون میاد مراحل رشد، قبل اینکه بگمش، مثل اینکه خسته شدین، آره یه بازی بکنیم، یه بازی بکنیم، مامان بابا من نمواد بازی کنم، بچه هم که هستن کیف کنن. خب من یه قصه تعریف میکنم، هر جا اسم حیوان آوردم شما دست بزنید، یه دونا اینجوری دست بزنید. خوبه؟ من یه روز رفته بودم تو جنگل، همینجور که داشتم میرفت جنگل که چیز نداره، جنگل حیوان زیاد داره ولی هم نرسیدیم به حیوانش. من یه روز رفته بودم تو جنگل، همینطور که داشتم میرفتم رسیدم به یه سنجاب، سنجابه دو تا شد دیگه، سنجابه داشت از درخت میرفت بالا، همینجوری که داشت میرفت از درخت بالا نگاه کرد یه سنجابه دیگه داره نگاش میکنه. حالا از اینجا به بعد اسم رنگ رو که آوردم بزنید رو پاتون. خب پس اسم حیوان دست، اسم رنگ بزنید رو پا. سنجابه اون یکی رو نگاه کرد، رفت دید چقدر گردوی قهوه‌ای جمع کرده. چی شد؟ دید چقدر گردوی قهوه‌ای جمع کرده. همینجوری که داشت میرفتش نگاه کرد دید یه سنجابه دیگه اون گوشه است، همه با هم اومدن پایین نگاه کردن یه اسب سفید داره میدوه. خب حالا سومیش، حیوانو گفتیم، رنگم گفتیم، الان هر حالتی رو گفتم، خوشحالی، ناراحتی، هر چیز دیگه که گفتم، یه پا هم بکوبید زمین. خوبه؟ یعنی اسب سفید خوشحال میشه چی؟ خب خوبه، هدفمون بازی نبود، هدفمون بود که ذره سر حال چید، ولی این بازی رو ما سر کلاس با بچه‌ها میکنیم، خیلی هم بهشون خوش میگذره، از جمله بازیایی که خیلی کمک میکنه به بچه‌ها برای تمرکز و توجه. برای خودتون دست بزنید شروع کنید. بازی زیاد داریم برای سرکار گذاشتن، خیلی هستش. خب نظریه شخصیت اریکسون میاد میگه تو 8 دوره برای انسان تعیین میکنه، که ما حالا 4 تا دوره شو که تا 12 سالگی هستش، تا 11-12 سالگی هست میگیم دیگه، 12 تا 18 18 تا 25 25 تا 40 40 تا 65 و 65 تا به بالا رو نمیگیم دیگه، کاری بهش نداریم. این تولد تا 1 سالگی دوره امنیته. امنیت یک مفهوم بسیار مهم در شکلگیری شخصیت. نه شکلگیری شخصیت، شما هر کاری میخواید بکنید امنیت خیلی مهمه. امنیت یعنی چی؟ امنیت یعنی این که اگه بخوام یه تعریف 2-3 کلمه‌ای کتابی بدم، میشه درک جزء از کل. من یک جزئیم و یک کلی وجود داره که همیشه داره از من مراقبت میکنه. یه همچین نگاهی رو دارید که همیشه یه کسی هست داره از شما مراقبت میکنه، یه کلی هست که خیلی هم بزرگه، خیلی هم زورش زیاده، هر کاری هم بخواد میتونه بکنه، اون داره از من مراقبت میکنه. هر چقدر این درک امنیته توی شما بالاتر باشه، تو حوزه‌های مختلف شما آرامش بیشتری دارید. نوسانات اقتصادی شما رو به هم نمیریزه، دلار میشه 13 تومن 14 تومن، شما نمیریزید به هم، طلا شد انقدر، سکه شد انقدر، نمیریزید به هم. برای بچه ها امنیت دوره اصلیش تا 1 سالگیه، یعنی شکلگیری امنیته اون پایش، نه که دیگه بعدش خبری نیست. پایه امنیته تو 1 سال اول شکل میگیره. چجوری شکل میگیره؟ اون کله کیه برای کودک تا 1 سال؟ مادرشه. من هر چقدر نیازهای کودک رو در کسری از زمان بیشتر بتونم تأمین بکنم، و امنیت بهتر شکل میگیره بر بچه ها. چون اکثرا بچه هاشون این دوره سنی رو رد کردن، زیاد واردش نمیشم، چون علکی عذاب وجدان علکی میاره، کمکم نمیکنه. عذاب وجدان به هیچ کسی کمک نمیکنه. درک مسئول داشته باشین، الان کمک بکنیم، الان ببینیم بعد چی کار بکنیم. دوره دوم دوره 1-3 سالگیه. مهمترین دوره زندگی برای شکلگیری اعتماد به نفس دوره 1-3 ساله. ببین تا حدود 1 سالگی بچه ها هنوز بدن خودشون رو نمیشناسن، یعنی توانایی های بدن خودشون رو نمیشناسن، یعنی نمیدونه که با این میتونه بزنه، اما تو 1-3 سالگی میدونه با این میشه زد، توانایی های خودشون میشناسه. اینو اینجوری میتونم وردارم. خیلی از والدین سوالشونه که مادره میگه من هیچ جا نمیتونم برم، بچه من هر جا میریم ور میداره، هی پرت میکنه یه چیزیو. چند سالشه؟ 1.5 سالشه. این همه چیو پرت میکنه. حالا این مامانه یه داستانی داشته، یعنی خیلی خوب بود. مثلا میگه بچه من نمیدونم چرا نمیشینه کارتون ببینه، فقط مختار دوست داره، مختارو میبینه. من هی میگفت، من هی پیچیده تر میشد ذهنم. حالا میگه بچه هی پرت میکنه، من میگم خانم این بچه در حال شناخته، این نمیدونه که اینو که خیلی جذابه. ببین ماها چون انقدر انجام دادیم نمیفهمیم جذابیتشو، ولی برای بچه خیلی جذابه که اینو که اینجوری میکنه، دستشو که باز میکنه این میره، رفت. خیلی باحاله، خیلی. لذا بچه ها تو فاصله سن 1-2 سالگی خیلی چیز پرت میکنن. هنر ما اینه که چیزایی در اختیارشون باشه که پرت کردن آسیب نرسونه، یعنی به محیط و به خود بچه آسیب نرسونه. حالا این دوره 1-3 سال که دوره اعتماد به نفسه، چی کار داره میکنه؟ اوج سنیه که بچه داره تواناییاشو میشناسه، ما تواناییاشو بهش اعتماد نداریم. اومده میخواد کمک کنه، داریم سفره میذاریم دیگه، اومده میخواد ماست ببره، میگی ماما نه نه تو نبر، میریزی، نه 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 نکن نکن بذار، اون نمیتونی، زورت نمیرسه. اون فکر میکنه همه کار میتونه بکنه، اگر هم قراره بفهمه چیزی نمیشه، قراره خودش بفهمه بر اساس تجربه، من نمیذارم. هی با نکن، نمیتونی، دیدی گفتم نتونستی، فلان، اعتماد به نفس رو خراب میکنی. اگه خراب شده قابل بازیابی ها، نگران نباشید، ولی در کل این سن خیلی سن مهمیه، برای اینکه بچه‌ها فکر میکنن همه کار تو عالم میتونن بکنن. اگرم قراره بفهمن نمیتونن، بعد درس تجربهشون باشه، من نباید گیر بدم. میگن این همه چیزی که داره میگی، مثلا بچه میخواد یه چیزی رو ببره، شما مثلا میگی که خب میبره میریزه دیگه، اینا یه سری چیزای مهارتیه، هر کسی متناسب با خودش میتونه فکر بکنه. ما تو خونه خودمون چیکار کردیم؟ ما تو خونه خودمون همیشه تو آشپزخونه غذا میخوریم، یعنی توی جلوی تلویزیون و اینا غذا نمیخوریم. تو آشپزخونه که داریم غذا میخوریم، فاصله همه چیزا تا سفره چقدره؟ نیم متر یه متره. بعد تو آشپزخونه ما زیر سفره ای داریم، چیزی رو ریخت مامان. اگه اشتباه نکنم این مال ادیسون، این داستان خیلی داستانش قشنگه، میگه که از بچگیش داره تعریف میکنه. ادیسون رو نمیدونم چیزی در موردش خوندید یا نه، میدونید اینو سال اول که رفت مدرسه از مدرسه اخراجش کرد، معلمشون گفت این خنگ و خله، این چیزی نمیشه. مامانش میگفت نه من میدونم که تو ایزی میشی، نه. و خودش میگه من یه بخشی از جریان زندگیم و مدیون مادرم هستم. اینو از مدرسه اخراجش کردن. این خاطره رو تعریف میکنه، یه روز تو خونه، تو آشپزخونه بوده، یه لیوان شیری اومده ورداره، ببینم چقدر وقت داریم، ظرف شیر نه لیوان شیر، اومده ورداره، دستش خورده افتاده، شیر پخش شده کف آشپزخونه. حالا شما مادر از در میای تو، میبینید بچه یه لیوان شیر پخش کرده وسط آشپزخونه، چیکار میکنی؟ اول تجربیات خودتون رو بگید تا برسیم به بچه هاتون. اگه ما خودمون زمان ما میکردیم چیکار میکردن والدین؟ اون که همه خب الحمدلله تجربیات مشترکه، الان خب خیلی عوض شده، الان همه نمیزنن، نصفی میزنن، ولی نصفی میزنن. من ورامین رفته بودم صحبت میکردم، یه مادر اومد میگفتش که آی دکتر به این، میگفتم من دکتر نیستم خانم، گفت آی دکتر این بچه رو یه چیزی آزاریم، اون بچه رو یه چیزی بهش بگو، پدر منو درآورده، این خر میزنمش بازم فایده نداره. من میگفتم خانم حالا من چی بگم، انشالله درست شه. چی بگم آخه؟ حالا قرض این که بیایم تو موضوع کلاس، رفتید از در، تو از در آشپزخونه، تو بچه چیزی رو انداخته، چیکار میکنی؟ واقعی بگید، نرید تو فضا، اتفاق افتاده. میگم بستگی به حالت اون موقع هم داره، خیلی جواب منطقیه واقعا، درست. ولی در کل این میگفت مادر من از در آشپزخونه اومد تو، گفت واه یه دریاچه شیر، چقدر خوب، بیا با موم نشستیم با شیرا بازی کردیم چند دقیقه، بعدش هم با هم دیگه تمیز کردیم، پاک کردیم، تموم شد و رفت. حالا من نمیگم همه این تجربه رو داشته باشید، چون بالاخره فرشامون خیلی مهمه. میگه هر چی میشه غیر شیر. هنر ماست که آها این پیوست داره، این کارو که کردیم، بعد این چی باعث میشه که این اتفاق بیفته؟ خلأ مهارتی کودکه. اون اول که انداخته نمیخواسته بیاد اینو بریزه که، اولش دفعه اول خلأ مهارتیش باعث میشه این کارو بکنه، میفته، بعد خودش هم دوست نداشته بیفته، میاد میگی مامان اینجوری شد، بعد بهش میگی مامان نمیتونی اینو برداری، بیا بریم تو حموم، یه ظرف پلاستیکی میذاریم توش آب یا شیر میریزیم، بیا از اینجا برداریم بذاریم اینجا، کلی هم باش بازی میکنیم، خلأ مهارتیش رو سعی میکنیم پر کنیم. اونجا بهش میگیم ماما اگه زیر نتونستی به من بگو بیام کمکت کنم. اگر ریخت دفعه بعد تو این پازل ریخته، اما من که میام بهش میگم خاک تو سرت چرا ریختی، بیا اینور نمیتونی، اعصابم خرد میشه، احتمال داره بچه دوباره این کارو بکنه. چه بچه‌ای دوباره این کارو میکنه؟ بچه‌ای که توجه کافی از والدینش نمیگیره، داره توجه منفی جذب میکنه، توجه مثبت نمیگیره، داره توجه منفی میگیره. دیدید بچه دوم که به دنیا میاد بچه اوله شروع میکنه، بچه سوم که به دنیا میاد بچه دومه، چرا اینجوریه؟ چون میزان توجه بهش کمتر میشه، میفهمه به یه روشی میتونه توجه بگیره، توجه منفیه رو میگیره. بیام تو کلاس یه مقدار عقب نیفتیم. خلاصه دوره یک تا سه سال دوره اعتماد به نفس دوره مهمی هم هستش. یه ذره بیام جلوتر، هستم آخر جلسه، هستم توی جلسم آخرش میتونیم سوال بپرسیم. دوره 3 تا 5 سال دوره ابتکار در برابر احساس گناه. بچه‌ها فکر میکنن، خلاقیت میزنن، ما میایم. آره این خاطره چون شیرینه تعریفش میکنم. استاد سلطانی میگفتش که من برادرم، این جریان مال 70 سال پیشه، 67 سال پیشه، میگم ما مهمون اومده بود خونمون، خاله‌مینا اومده بودن خونمون، بعد داداشم یافت دیدیم نیست، مامانم دید یه چند دقیقه ازش خبر نیست، رفت دم در دید ماستو با ادویه قاطی کرده، خالش اینا با شوهر خالش دفعه اول بوده میمونن خونه اینا، خیلی شیک و مجلسی، این ورشته بود واکس میزد کفشای اینا رو با ماست و ادویه. خب برخوردن اون زمان که طبیعیه، مشخصه چی بوده دیگه. بچه چی کار کرده؟ ابتکار به خرج داده، فکر کرده داره کمک میکنه. چقدر بچه همون از این کارا میکنه؟ مامانه میگفت که بچه من میگم نمیدونه که شیر کاکائو ورداشته اینجوری دور تا دور مبل، بعد میگفت رفته مگسکش آورده با ته مگسکش اینجوری فشار میده که اینا برن تو، داشت رنگ میداد، یعنی فهمی که داره قشنگش میکنه، داره ابتکار به خرج میده. میگفت چی کار کنم؟ گفتم هیچی، کیف کن. میتونین کیف کنی؟ شما باید محیطی رو برای اینجور کارهای کودک مهیا بکنید که بتونه اینجور کاراشو بکنه، بعد سعی بکنید یه سری محدودیت ها رو هم ایجاد بکنید. آره ولی ما هی فضا رو بسته تر میکنیم. یکی از دلایلی که انگیزه و علاقه به شدت میاد پایین، میرسم بهش تو خود انگیختگی بچه ها، همینه، میبندیم درشو، محدودیت زیاده، بچه رو هی محدود تر میکنیم. خب نمیشه اونجا، قانونشه، تموش. ما که مشکلات همونه که خیلی جدی میگیریم، فکر میکنیم بعد دلیل منطقی، ایشون الان ملا سرداست، بندم بعد برای ایشون از جانب ابن سینا برهان بیارم، نمیشه، قانونشه، تموم شد. بله بله، خیلی از چیزها رو با یه لفظ قانونشه شما میتونید مسئله رو حل بکنید. نه ما نمیشه، قانونشه، تو خیلی از جاها ساده همین. یعنی چی قانونشه؟ قانونشه دیگه، تموم شد. مامانه میگفت بچه من میگه که ماما این برقه از کجا میاد؟ میگفت چی بهش بگم؟ گفتم این چشو گفت توی کلیده میاد. گفت نه، میگه این کلیده برقش از کجا میاد؟ گفت تو کنترل میاد، اینه دیگه. یعنی هی فکر میکنی من باید فرایند تولید برق رو الان برای بچه‌م توضیح بدم. این که میگه این برق کجا میاد، من برم صد دو نشونش بدم توربینا رو، اگه نشون بدیم که خوبه، فهم کنیم باید بگیمشون. بچه تو جلسه است ولی خوب خوبه، خنده داره. من پسر خودم دیروز بودیم با هم دیگه، میگه بابا اگه میشه، بابا افراد مهد کودک آوردمش خونه، 4 سال خورده ایشه، گفت بابا میشه سیگار برام بگیری؟ منم اینجوری میکردم، جواب نمیدادم، گفتم آخه تو خیابونم که میرفتیم چند نفرم داشتن استعمال میکردن، گفتم که برای چی میخوای؟ گفت خوبه دیگه، خیلی خوبه. گفتم خب حالا برای چی میخوای؟ یعنی استدلالش خیلی خوب بود، گفت میخوام بزرگ شدم، میخواست منو مثلا به خیال خودش چیز کنه، میگم میخوام بزرگ شدم رفتم به جنگ آدم بدا فوت کنم تو صورتشو. نشسته با خودش فکر کرده، این ابتکاره. من میتونستم ها اول بگم نه کی گفته فلان بده، تو نمیتونی این کار بکنی، اتمن خوبه، بچه داره ابتکار به خرج میده. اینجاها پروبال بدیم به بچه ها، ما چی کار میکنیم؟ ما این کار رو میکنیم، نه 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 بده. خصوصا خیلی هم از خانواده های مذهبی، خیلی هم از خدا پیغمبر مایه میذاریم، امام زمان ناراحت میشه، امام زمان کو. ببین اینا نشوندن، اینا نهادینه کردن، اینا برای بچه ها یه جاست، این که از اینا استفاده های این چینه بکنیم یه جای دیگه. داخل پرانتز بگم برم تو موضوع کلاس، داخل پرانتز این که ما تا 12 سالگی، یعنی تا دوره‌ای که بچه‌ها کودک هستن، تا هولوش 10-12 سالگی حق نداریم روی جلالی خدا رو به بچه‌ها نشون بدیم. چرا؟ چون دوره 12 سال به بعد بر اساس نظریه پیاژه که درستم هست، تا حد زیادی دوره انتزاعه. بچه‌ها مفاهیم دو قطبی رو نمی‌فهمن. این چیه که انقدر خوبه، انقدر منو دوست داره، بعد انقدرم اعصاب نداره. چجوریه؟ من میفهممش، تازه منم نمیفهممش، فکر میکنم میفهممش، بچه من چجوری بفهمدش؟ لذا از احساس گناه دادن به بچه ها نتیجه خاصی حاصل نمیشه، غیر از اینکه جلوی شکلگیری درست شخصیتشون رو میگیره. دوره 4 هم دوره 6-11 سال هست که همون دوره که بچه ها میرن مدرسه. مدرسه خیلی نقش بزرگی میتونه ایفا بکنه تو اینکه بچه ها رشد داشته باشن. چون خارج از فضای 7 ساله خیلی توضیح نمیدم. کی داره صحبت میکنه؟ خب در مورد تربیت دینی انشالله سعی میکنیم به زودی یه جلسه بذاریم، اونجا مفصل صحبت بکنیم. ضمن این که حالا شما بعد از جلسه کسایی که مسئله بود براشون بیان بگن، یک دوتا مجموعه که خیلی خوب کار کردن عرض میکنم که چی کار باید بکنی، فکر کردن روش کار کردن، پازل دارم براش. ملاحظتون درسته. این مراحل شکلگیری شخصیت که ماها داریم این کار رو میکنیم، این کار رو میکنیم، این کار رو میکنیم، این کار رو میکنیم، در حالی که باید نقطه مقابلش باشه. اگه من بچه‌م قرار خودش خودگردان کارهای خودش رو بکنه، مستقل باشه، یعنی وقتی بچه من مدرسه هم میرود، من متکفل مشق و درسش و اینا نیستم. سیستم آموزشی مشکل داره. ما باید سعی کنیم ریزه ریزه بگیم، تلاش کنیم تا تغییر ایجاد بشه، ولی خود من بچه رو نابود نکنم که بشیم بنویس. حالا اینو جداگونه یه جا صحبت کردم دیگه بماند. چون خارج از فضای 7 ساله خیلی ورود پیدا نمی کنم، خیلی بیشتر توضیح نمیدم. چی؟ حالا مرز 6 و 7 شما دقیق نگیریدش دیگه. بیام تو این، چون خیلی از جلسه وقت نمونده، اصل بحثم اینجاست. ما نظریات شخصیتی که داریم، نظریه شخصیت که میگه روی این عوامل باید کار بکنی، حتی نظریاتی داریم که 180 عامل رو معرفی کرده. این چیزی که ما بهش قائل هستیم یک نظریه 3 عاملیه. همینجا بگم از مجموعه چمران گرفتمش، خوبم کار کردن، واقعا سالها کار تجربی کردن و کار علمی کردن، به این نقطه رسیدن که ما تو 7 سال اول روی این 3 شاخصه اصلی باید کار کنیم. این 3 تو 7 سال اول مهمترین شاخصان. یه پشتوانه داره، پشتوانهشو نمیتونم بگم الان، فقط توضیحش اینه که یک نگاه درست به انسان، یک نگاه درست به کودک و یک نگاه درست به زندگی، این 3 رو میرسونه. اولیش خودانگیختگیه، دومیش انعطاف پذیریه و سومیش تجربه ورزی یا تجربه پذیری بهتره. چیه اینا؟ خودانگیختگی چیه؟ همون فارسیش میشه انگیزه و علاقه خودمون. بچه‌هایی که خودانگیختگیشون بالاه، یعنی بچه چجوری باشه؟ بچه خوب چجوریه از نظر شما؟ بچه که کاری به کارتون نداشته باشه بچه خوبیه؟ آره. کودک چجوریه؟ تعطیل، شاد، تعطیل. بچه های خوشحال، علکی خوش، تعطیل، تو هپروته، تو فضای خودشون، بچه هایی که خودانگیختگیشون بالا اینجوری هست. یعنی خودش آماده بازیه. مثلا وارد یه فضایی میشه، میبینی 10 تا بچه دارن بازی میکنن، اصلا نگات نمیکنه، دوید رفت، رفت بازی کنه. انعطاف پذیری چیه؟ من الان پیش بینی کردم که فرض بکنید اینجا که دارم راه میرم، زیر پام مثلا سفتیش 80% باشه، بعد میام میبینم نه، سفتیش 10% خودمو بتونم باش تطبیق بدم. من یک سری پیش‌فرض‌ها دارم که اتفاق بیفته، این اتفاق نمیفته. اینایی که پیش‌بینی شده همش تو جریان زندگی واقعی مونا، اینا تو تمام عمر هستن، اما تو 7 سال اول از همه سنین مهمترن. ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون اینجاست، یعنی مشاوره هایی که میاد نگاه میکنی میبینی هولوش 70-75% گیر اینجاست. اصلا خود خانواده ها اول، خود من مامان چقدر من گیر دارم. یه کتاب معرفی کردیم، کتاب تفکر زائد از محمد علی مصفا، بخونید نگاه میکنید میبینید خود ماها انقدر گیر داریم. یه سری چیزها برای ما باور شده، ثبت شده، تو ذهنمون نشسته و فکر میکنیم که الا و لابد همینه، در حالی که هیچکدومش واقعیت نداره. تفکر زائد محمد جعفر مصفا، ببخشید. این یه دونه مثال بزنیم از این تفکرهای زائد. خانواده‌هایی که اینجا هستن، حالا چه مذهبی چه کسایی که غیر مذهبی، هر چی، ولی یه چیزی تو همه ما خیلی مهمه، اونم مثلا نجاسی پاکی، دیگه هممون گرفتیم. خب توالت، دستشویی، زمینش خیسه. الان من بدون دمپایی میتونم برم دستشویی یا نه؟ میشه دیگه. نه نداره، میشه، خیسه دیگه، ندیدم نجسه که، میشه دیگه. حالا بچه من اگه رفت این کارو کرد، پدرش رو در بیاری، درسته؟ اینا میشه اون جاهایی که گره ذهنی ما، خود شارع پذیرفته، کاری نداره، میگه آقا بی خیال تو چی کار داری، من میگم گیری نداره، بعد من گیر دارم باش. نمیخوام ریزتر بشیم، ما کلی حالا جلوتر مثال میشه زدش، میگمشون بازشون میکنم اینا رو یه ذره. انعطاف پذیری خیلی مسئله است الان. آخری هم تجربه ورزی یا تجربه پذیری، فارسیش دوباره میشه ریسک پذیری. ریسک پذیری چیه؟ بچه‌هایی که ما میگیم ریسک پذیری هر چی بالاتر بهتر، ما مثلا فهم میکنیم، بعد میگیم بچه انقدر بیکله است، از بالا اونجا میپره پایین، خیلی خوبه، انقدر از این سوالا میاد برای من، منو همه میگم خوبه، ما اونا منو اینجوری نگاه میکنن، میگم خوبه، این خوبه بچه اینجوریه، چرا فهم میکنیم بده؟ چه آسیبی ببینه؟ درست میشه، چیزی نیست که درست نشه، هیچ کدوم از اینا چیزی نیست که درست نشه. ببین هنر من اینه که شرایط خونه رو طوری درست بکنم که این اتفاق توش بیفته. اگر من درست نکنم، کودک خودش پیدا میکنه اونو، میفته دیگه، پیش میاد. من پسر خودم شب عید داشت رو مبلا میدوید، با کله رفت تو عسلی، اینقدر ابروش جر خورد، رفتیم اتاق عمل بیهوشش کردیم. ولی خب چیز طبیعیه دیگه، خود منم دارم دقیقاً تو همین سن. اگر من به واسطه اینکه 1000م که هیچ، 1 میلیاردیوم درصد امکان دارد این چشش اینجوری بشه، نذارم اون کارو بکنم، دارم مانع رشدش میشم، خیلی عقبم، یه ذره بیام جلوتر. خودانگیختگیه، بچه هایی که خودانگیختگیشون بالاه، انگیزه و علاقه بالایی دارن، برای کودکی کردنشون هی نیاز به عامل بیرونی ندارن. الان نسل امروز ما، نسل جوان، خود ما برای شاد بودن همش دنبال یه عامل بیرونی میگردیم. باشیم بریم یه جایی، بریم یه کاری بکنیم، یه موسیقی گوش بدم، حالا یه هیئتی برم، همش دنبال یه چیزی هستیم برای اینکه اون اتفاق بیفته. درسته؟ یعنی میزان خودانگیختگی ما اینجاست. از درون کسی شاد نیست. حالتون چقدر خوبه؟ یکی مشکلات ما با مادرها دقیقاً اینه. مادرها اکثرا اینجا گیرشونه. حالشون خوب نیست. خصوصا مادرهایی که بچه دوم دارن. یعنی بچه دومه که اومده دیگه گیری پاش کرده. حتی سومی بیاد مسئلهش حل میشه. تو دوتا گیره. سومی بیاد حل میشه واقعا. نه این واقعا جدی دارم میگم من. بچه وقتی سومی میاد دیگه مادر اصلا نمیرسه به بچه ها کار داشته باشه، کارهای خونه رو داره، بچه ها خودشون بزرگ میشن، خیلی هم بهتره. میدید روانشناسا قائل به اینن که حداقل این که دارم میگم روانشناسی قائل، اکثریت روانشناسا قائل بینن که بچه ها حداقل 3 تا، جامعه شناسا میگن حداقل 4 تا. این برای جامعه شناسا میگن برای ایجاد یک جامعه ایدال این بهترین حالت، روانشناسا میگن برای رشد روانی اجتماعی و و و بچه ها حداقل 3 تا بهترین حالته. خب اینا رو بزنی، این حرفا رو بزنی جای فوشت میدن، کسی قبول نمیکنه اینا رو. علی حال بچه ها وقتی زیاد میشن مسئله حل میشه. خود مامانا تو این قضیه تو خودانگیختگی خیلی گیر دارن، خودشون باید برای خودشون برنامه داشته باشن که حالشون خوب بشه. فکر بکنید به این قضیه، بازترش نمیشه کرد دیگه. بچه‌ای که خودانگیختگیشون بالاست تو فعالیت‌ها مشارکتشون خیلی زیاده. عرض کردم میاد میونه 10 تا بچه دارن بازی میکنن، اینم میدوه بازی کنه، بریم بازی کنیم. ولی بقیه بچه‌ها اینجوری نیستن، خیلی از بچه‌ها اینجوری نیستن. پالسای منفی کمی میدن بچه‌ای که خودانگیختگیشون پایینه، هی پالس منفی میفرستن، نه اینجا نه اینجا نمیخوام برم. اینا این سه تا عاملی که میگم به هم دیگه ربط هم دارن، چون عقبم ببخشید شاید یه جایی زیاد وایسادم، نباید وای میسادم، ولی خب به نظرم باید گفته میشد. تو انعطاف پذیری، اصل انعطاف پذیری این پذیرش تغییر است. خود شما چقدر تغییر رو میپذیرید؟ هر کی خودش رو ببینه. من خونه مادریمون، یعنی خونه مادر بزرگم اینا توی روستا، این خونه قدمتش چیزی اولوش 200 ساله. در این خونه ما از بچگی، مثلا ما الان 30 خورده سنمون، از بچگی که میرفتیم در این خونه اینجاست، یعنی هر کی میخواد از در بره تو باید اینجوری شه، بعدم که میای تو کله میاد بالا، ولی در اینجاست. هر کی از در میخواد بره تو از سر بیاره پایین خمشه بره تو. خب ما همه ما عادت داشتیم یه چیز عادی بود، یه کسی خارج از خانواده ما مثلا برداشتیم بردیمش دفعه میگه دره چرا اینجوریه، این درستش کنین. هر بار یعنی 10 بار ما این دره رد شدیم میگه با اینو درست کنین. این چیه؟ اون سرتو خم کن برو تو دیگه، چیزی نیست که خودتو با شرایط تطبیق بده. چقدر میتونید خودتون رو با شرایط تطبیق بدید؟ بچه‌ها باید اینجوری بزرگ شن. بچه‌ای که یاد گرفته فقط نه من فقط ماکارونی میخورم، بچه‌ای که اینجوری اینا گیر داره. کی گفته بچه بعد توی این فضا بزرگ بشه؟ انعطاف باید تو بچه ها بره بالا. اگر قراره پس فردا آدم های موفق تری باشن، جامعه بهشون آسیب نزنه، باید اینو بپذیرن که خیلی از چیزایی که پیش بینی میکنن اتفاق نمیافته. بچه هایی که انعطاف پذیریشون بالاه صبورترن، پشتکارشون خیلی بیشتره، میزان خلاقیتشون خیلی بالاتره. چجوری؟ آخر جلسه عرض میکنم. بچه‌ای که انعطاف پذیر، تو انعطاف پذیری یکی از مشکلات اساسی که جلوی انعطاف پذیری رو میگیره مسئله وسواس و حساسیته. به واسطه حساسیت‌های مختلف تو نظم، تو نظافت، تو بچه مؤدب داشتن، هی داریم انعطاف پذیری بچه رو میاریم پایین. یکی از چیزایی که انعطاف پذیری رو الان جاشه که بگیم، یکی از چیزایی که انعطاف پذیری رو خیلی بهش آسیب میزنه آموزش مستقیمه. آموزش مستقیم یعنی چی؟ یعنی پویا، یعنی یک سری گزاره های ثابتی که من در روز دارم به بچم میدم. آموزش مستقیمه اینا کاملا. اینا انعطاف پذیری رو به شدت کم میکنه. بچه من یاد گرفته که اگه میخواد از در خونه بیاد بیرون پاشو نباید بذاره رو زمین. نه نه نه، زمین کثیفه، حتما دمپایی باید پیدا کنی. بچه به بدبختی اینجوری میکنه پاشو بذار دمپایی. این بچه هست، هرچی شودتر بهتر. تو کودکی ها به دوره ادب مال بعض 7 ساله، اینجور چیزا مال بعض 7 ساله. اگه یه بچه با مشاهده والدینش یاد گرفت، یاد گرفت. ولی این که من هی گذاره میدم، من یه مطلبی نوشتم در مورد آموزش زبان دوم. خیلی ها اومدن میگن که این خیلی میشه در مورد صحبت کردن، انشاءالله سعی میکنیم یه نشست تخصصی هم، حالا میگم به زودی، ولی یه نشست تخصصی برای این موضوع بذاریم، اون بزرگوارانی که دایه دار این موضوع هستن رو دعوت بکنیم صحبت بکنیم، دعوت بکنیم تشریف بیارید، اون موقع خودتون قضاوت بکنید. قبل به من میگن که میگن خب بچه ما که داره کارتون میبینه، خب لااقل کارتونای خوب ببینه، این کارتونا سلکت شده است. اینا همش آموزش مستقیمه، همش داره یک سری گزاره ها رو وارد میکنه، میگه بذار بچه من لااقل یه چیزی ببینه که یه چیزی یاد بگیره. کی گفته بچه شما باید یه چیزی یاد بگیره زیر 7 سالات؟ من گفته بچه بعد حوصله‌اش تو خونه؟ بابا از بچه‌هاتون بیگاری بکشید. بچه‌ها دوست دارن بیگاری بدن. باهوشن؟ شما من اینو بارها گفتم، بحث عقب میگم رد میشم. جریان زندگی روزانه رو تبدیل به بازی بکنید. این هنر شماست. کل کاری که مادر باید بکنه اینه. جریان زندگی روزانه بشه بازی. هم بچه‌ها دارن توش رشد میکنن، هم شما داری کارتو میکنی. شما از ترس این که بچه میخواد بیاد ظرف بشوره امکان داره خودشو خیس کنه، این پایینم خیس کنه، یه ظرفم بشکنه، نمیذارید این کارو بکنه. خب همه این کارو بکنه، بچه داره تو این فضا رشد میکنه. میگی نه ماما این ظرف شستن، نه این ظرف شستن بازیه، همش بازیه جریان زندگی. خب شما کارو خراب کردید احتمالاً. هی مثلا خودتون گفتید بازی و هی سوا کردید از این. و اینا از نظر کودک تمام جریان زندگی بازیه. شما اینو بفهمید این کارو انجام بدید. برم جلوتر. تو تجربه ورزی بهتر بود می‌نوشتم تجربه پذیری. می‌فهمید عکسش مشخصه چیو میگم دیگه. بچه‌هاتون چقدر اینجوریان؟ خیلی خوبه. ببین این تشک بادیه هست اینجا، فرنسر خاوران هم دارن، همین حالا دوست ما اینجا هم نشسته، این بچه هاش اومده بودن، اینا یه جوری از روی میپریدن من میترسیدم. مثلا بچه 6 ساله و بچه 2 ساله میدوید میرفت بالا، وسط این میومد پایین، من اینجوری میشدم. این خوبه، خیلی خوبه. بچه ها میزان ریسک پذیریشون بالا باشه خوبه. بچه‌هایی که ریسک پذیری بالاتری دارن وابستگی یا در واقع چسبندگیشون به والدین کمتره. تجربیات جدید رو باهاش هی مقابله نمی‌کنن. غذای جدید، بازی جدید، دوست جدید. بچه‌ای که تجربه پذیریش پایینه دوست داره یه بازی رو همیشه انجام بده. اینا که دارم میگم خیلی گزارهای کوچیکه. هر کدوم از این موارد یک جلسه صحبت داره. این تجربه پذیری یه جلسه صحبت داره که شما باید چیکار بکنید. حالا بچه هایی که تجربه پذیریشون پایینه ترس و اضطراب های زیادی دارن. چیکار بکنیم چیکار نکنیم؟ این تیکش رو چون زیاد از من شنیدید سریع میگیم رد میشیم. چه کارایی نباید بکنیم؟ همون چیزی که اول جلسه وسط جلسه الانم دارم میگم، از سر راه رشد بچه ها برید کنار. بیاد کنار، بذارید بچه ها رشد کنن، مسیر خودشون رو طی کنن برای رشد. یعنی چیکار بکنیم؟ 5 تا مانع رشد گفتیم، یادتون هست؟ آموزش، نظم، نظافت، رفاه، ادب یا تربیت. تمش هم خوبه. ما یه جا میگفتیم گفتن اسماشو عوض کن، گفتیم چشم اسماشو هنوز وقت نکردیم عوض کنیم. اولین مانع رشد نظمه. نظم یعنی چی؟ یعنی ماها دوست داریم که خونه منظم باشه. بچه یه همچین قاعده ای رو نداره. شما تا زیر 3 سال قید خونه مرتب رو کامل بزنید. اینجا رو آقایون بیشتر گوش بدن چون آقا گیر دارن، میگن به خانوماشون من از در خونه میام تو خونه مرتب باشه، من به قبلش کاری ندارم. آقا بچه تو خونه هست، خونه همینه تا 3 سال. اگه میخوای بچه رشد بکنه همینه تا 3 سال. بعد از 3 سال چی؟ بازم هست. بچه ها خودشون توی پروسه ای تا 7-8 سالگی میرن سمت این موضوع که شروع بکنن فضاهاشون رو پالایش کردن. اما بچه ای که این دوره اولیه رو نداشته باشه تا آخر عمرش، نه تا یه حد زیادی احتمال این که نامنظم باشه هست، همیشه هست، همیشه هست. ما قدیم اینو تو تجربه پذیری هم میشد بگی، الان هم میگی. قدیم بچه ها چجوری بزرگ میشدن؟ تو خونه ما بازی نمیکردیم که، ما تو کوچه بازی میکردیم. کل بازیمون یا تو حیات بود یا تو کوچه، یا خونه ها بزرگ بود. مثلا خونه میرفتیم 400 متر حیاتش بود فقط. قدیم ما خیلی فضای بازیمون متفاوت تر بودش. الانه که بچه ها باید تو این چارچوب ها، وقتی تو این چارچوب میان خب اختزاعتش رو بپذیرید دیگه. اگه میخواید بچه ها رشد بکنن همینه. نظم اتاق بچه چجوریه؟ اسباب بازی بچه تو کمد جاش؟ نه، اسباب بازی ها کپس گوشه اتاق. این خوبه، همش کپس همین. آه ما بریم اتاقتو منظم کنیم یعنی چی؟ یعنی همه رو با هم بریزیم یه گوشه. این خوبه. شما اسباب بازیای بچه‌هاتون رو باز نمونم توش، اسباب بازیای بچه‌ها رو قبلا هم گفتیم سه تا تیکه بکنید، سه قسمت بکنید، دو قسمتش در معرض دید کودک نباشه. وقتی همیشه یه قسمت باشه این که کپه کردی اونقدر زیاد نمیشه دیگه، بچه پیدا میکنه وسایلشون. و اسباب بازی زیاد اصلا باعث میشه بچه‌ها بازی نکنن. این اسباب بازی رو که گفتیم چند نفر گوش دادن؟ این بحث اسباب بازی رو که گفتیم، نه یه بحث اسباب بازی یه ویدیو دو ساعت و نیمه است، اگر تونستید ببینیدش. خیلی مبسوط در مورد اینکه اسباب بازی چی هست صحبت کردیم. خیلی ها که تو خونه نمیدونن چی کار بکنن در موردش کلی گفته شده. مانع رشد بعدی نظافت. نظافت به معنای حساسیت و وسواس من. بچه ماس میخوره لباس میریزه، ماس میریزه رو لباسش، چیه؟ ماستی شده، کثیف‌کاری نیست. همین اخیراً دقیقاً دو هفته پیش بود یه مستند داشتم نگاه میکردم، مال سال 2018 هم بودش، توی کشور آمریکا اومده بودن تحقیق کرده بودن، دیده بودن که بچه هایی که با کثیف‌کاری غذا میخورن اینا میزان رشد ذهنیشون بیشتر از بچه های دیگه است. یک تحقیق هولوش 20 ساله بوده انجام داده بودن، یعنی تا هولوش یه سال نیم دو سال بچه هایی که با کثیف‌کاری غذا میخورن خیلی خوبه. حالا بچه هاتون یه سن بالاتر هم میخوان این کارو بکنن؟ همیشه که نمیخوان، بعضی موقعا بکنن اشکالی نداره. ما چرا نمیذاریم این کارو بکنن؟ میگیم که میریم یه جایی این کارو میکنه، میگم مامانشو ببین چه مامانی این بچهش داره این کارو، به خاطر این نمیذاریم بچه بخوره راحت. هر کی هر فکرش میخواد بکنه. نظافت خیلی ابعاد مختلف داره. بچه رفته دستشویی، خصوصا نوزاد احساس رو کامل میفهمه. ما پایانهای احساسیمون خاموش شده، یعنی اگه کسی روشن باشه همین تک تک چهره ها رو که نگاه میکنه میفهمه هر کی حالش خوبه یا حالش بده. نوزاد احساس رو کامل میفهمه. میخواید نوزاد رو بشورید چجوری میشورید؟ به 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 کیف داره، چون اون داره کیف میکنه با این کار. بچه رو از پوشک گرفتیم رفته تو دستشویی، تا حالا خودش ندیده چه اتفاقی داره میافته، الان نگاه میکنه اولا کشف داره، بعد دوست داره باش بازی کنه. ما چی کار میکنیم؟ ببین دوست داره. اون یه چیز خیلی خوبیه، اون مفهومیه که من تو ذهنم دارم بچه نداره. الان من میتونم بهش میگم دست نزن کثیف فلانه، بچه‌م راحت وسواسیش کنم، خیلی راحت میتونم برم ببینم بچه‌م ورشته داره نقاشی میکشه باش. منم ببین الان اینا رو من میگم، شما میگید اه ولی کاملا اتفاق افتاده. هستن بچه‌ها تو این جلسه هستن که این کارام کرده باشن، میشورید بعد میگی مامان کارتو کردی منو صدا کن. همین دفعه بعد میرید دوباره اینجوری دو بار سه بار چهار بار، بچه میفهمه که چیز خاصی نیست، دیگه نمیکنه این کارو. با نظافت مانع رشد بچه‌ها نشید. بچه‌ها به واسطه نظافت خیلی از کارا رو نمی‌کنن. همون گزارهای تربیتی شخصیت‌ها رو یه جور دیگه شکل میده. مانع رشد بعدی، اینم خیلی اسمش خوبه، ادب دیگه. یعنی چی؟ یعنی به واسطه ادب جلوی رشد بچه‌ها رو نگیرین. توی جمع میرین بعد به همه سلام کنی، به همه عموها دست بده سلام کن، به همه نمیخواد. دوره اول، 7 سال اول دوره ادب نیست. 7 سال اول بچه ها اگه فوش میدن چیه؟ کیف کنی با به خدایی، خیلی خنده داره. خنده دار نیست بچه ها فوش میدن؟ نمیگم بخندید بهش، ولی میگم هرس نخورید. ما هرس میخوریم. این الان میریم یه جا، این به بابا بزرگش میگه، به نمیدونم به خالش میگه، میگه اینا تو خونه چی به هم میگن که این داره اینو میگه. بگید ما اینیم دیگه. ببینید شما هرچی سخت‌تر بگیرید تو این، شما به واسطه ادب مانع رشد بچه‌هاتون نشید. بیست سال پیش کتک زدن بچه‌ها یه چیز عرفی بود کاملا، الان کتک زدن بچه‌ها چیه؟ شما پیشتاز این قضیه باشید که اینها تو خانواده جا بیفته. 20 سال بعد خانواده به این میرسن که مثل که اینجوری درسته. اگه به واسطه این که من بعدش هم یه ذره که بیان جلو میان تو پازلتون. مانع رشد بعدی آموزش. خیلی همه بچهای دانشمند دوست داریم، دوست داریم بچه‌ها رو سریع بکشیم بالا کنکوری، کنکوری یه شبه بکشیم بالا. همین دقیقاً آموزش زبان دوم دقیقاً همینه، یک مانع رشد بچه است. ما تو اون جلسه‌ای که انشالله تشکیل دادیم از جهت از جانب علوم اعصاب اثبات می‌کنیم که آسیب می‌رسونه، کاملا آسیب رسانه. زبان دوم آقا چه عجله ای دارید؟ بچه نمیتونه 10 سالگی زبان دوم یاد بگیره؟ میگن نه، اگه میخوای بچه نیتیو بشه الان باید یاد بگیره. الان با کارتون دیدن یاد میگیره، بعدم باید کلی پول خرج بکنی؟ 10-12 سالگی به بعد دوره انتظار هیچی. نمیدونم انقدر سوال میاد برای من آیمت رو شما تایید میکنین. نه، آموزش ما تو 7 سال اول نداریم، هرچی از بازیه. میگن ما تو بازی یاد میدیم. اصلا چرا میخوای یاد بدی؟ یاد دهی غلطه. اگر توی محیطی محیط غنی بود بچه یاد گرفت، یادگیری اتفاق افتاد، اشکال نداره، ولی یاد دهی نداریم. اونم تازه زبانم عرض کردیم، زبان دوم اگر تو یک مثلا شما کردی تو منطقتون هم کردی صحبت میکنن، فارسی بچه یاد بگیره اشکال نداره. ولی این که شما اصرار داری بچه با دیدن یه چیزی، با کلاس رفتن زبان، یا دقیقاً حالا اینم یک دو شب دیگه مینویسمش، دقیقاً کاری که برای حفظ قرآن دارم میکنم، میگن شما این کپسول به خوردش بده، روزی یه صفحه باید، اگه میخوای حافظ بشه 2 ساله باید روزی یه صفحه حفظ کنه. من نمیدونم این بچه چی ازش میمونه 2 سال دیگه، این چه تصویری داره این تو 10 سالگیش از قرآن. اینا هیچ منافاتی با این نداره که محیط زندگی ما محیط سالمی باشه، محیط تمیزی باشه، قرآن تو خونمون باشه. یکی از اساتید ما تعریف میکرد، میگم من یکی از خاطرات خوب بچگیم اینه که با بزرگم تو خونه میواد میشست 1 ساعت با صدای بلند قرآن میخوندش. این برای ما چیز شده، تداعی کننده است. الانم خودمون همین کارو میکنیم به خاطر اینکه این یه خاطره خوبه برامون. این خیلی فرق داره تا اینکه من اصرار داشته باشم بچه حفظ قرآن بکنه. مانع رشد بعدی بذارید آخرش، خیلی عقبی. مانع رشد بعدی رفاه. رفاه یعنی چی؟ اولا عکسش که یه چیزایی نشون میده. رفاه خیلی ابعاد مختلف داره. این که من میخوام بچم زمین نخوره، آی چیز نشه، آی این دست زخم نشه، آی حواس، یعنی ما جاده صاف کنه بچه‌هاییم. کی گفته بچه‌ها زمین بخورن دستشون زخم بشه، مشکل ایجاد میکنه؟ مامانا اصلا دلشون ور نمیداره، بابا بدتر. حالا چرا، چه اشکالی داره؟ اولا به لحاظ پزشکی که زخم خوبه، چیز خوبیه برای بچه ها. ثانیاً این بچه که زمین نخورده تا حالا، این بچه که این خب پس فردا چجوری میخواد برد جامعه؟ توی یکی از مهد کودک ها مادر ویفر رو پودر میکرد، میگفت اینو به بچه من بدید بخوره، این بچه هم نمیتونه بجوه. بچه 4 سالش بود. خب این بچه چی قراره ازش بیرون بیاد؟ رفاه یه مانع رشدیه. این که بچه من هر چیزی میخواد داشته باشه رفاهه. این خیلی دایرش گسترده است. بچه 4 سالشه، رفتید بیرون آب میخواد، 10 دقیقه دیگه میرسید خونه، میتونه تحمل کنه. مامانه دلش بر نمیداره، میگه مرد مگه شمری؟ بزن بغل یه آب بگی برای بچه. بگه اب نداره، ماما صبر کن میرسه. شما مشکلتون اینه که بچه 1 کلمه حرف میزنه میریزید به هم. هیچ کس نباید بتونه ما رو بریزه به هم. من کنترل دارم رو خودم، هیچ کسی هم نمیتونه منو بریزه رو هم، بریزه به هم. اون محرک نه عامل به هم ریختن من. حالا اینا دیگه بحثای کنترل خشم بگذاریم. حالا در مورد چه کار نکنی ما صحبت کردیم، در مورد اینکه چیکار بکنیم، چه برای شکل گیری درست شخصیت، چه برای فرایند شناختی بچه‌ها، چه برای رشد خوب بچه‌ها، هر چیزی. ما چیزی غیر از بازی توی 7 سال اول نمیشناسیم. هیچ چیزی غیر بازی نداریم. بازی هم دسته‌های مختلف داره. بازی‌های ادراکی حرکتی، بازی‌های تخلیه هیجانی، بازی‌های خلاق، بازی‌های فکری، بازی‌های نمادین و بازی‌های دستورزی، این 6 دسته اصلی بازی‌ها هستن. بازی‌های ادراکی حرکتی چیان؟ بازی‌های ادراکی حرکتی همون بازی‌هایی هستن که الان الحمدلله روز به روز ما که مشکلات کشورمون الان فقر حرکتی بچه‌هاست. یعنی جلسات مختلف که میریم میشینیم، مثلا من جلسه اخیر با یکی از متولیان این حوزه تو متولیان این کار تو آموزش پرورش داشتیم، کل مسئلهشون فقر حرکتی بچه‌ها بود. بچه‌ها باید تا میتونن بازی‌های ادراکی حرکتی بکنن. خود بازی ادراکی حرکتی 5-6 دسته هستن. حالا الان دیگه فکر نکنم برسه بگیم، ولی میگیم ریزه ریزه جلساتشو میذاریم. بازی های تخلیه هیجانی، یکی از مشکلات امروز بچه های ما، خونه ها کوچیک شده، همون یه ذره خونه رو برداشتیم، دو دست مبل چیدیم، میزنارخوری، دکوری، یخچال فریزر، تلویزیون، اصلا بچه نمیتونه تکون بخوره تو خونه، لایی بکشه هر جا میخواد بره. خب این چی باعث میشه؟ چی؟ خشم هی تو بچه بیشتر میشه، جدا از مشکلات حرکتی. بعد این خشمرم نمیتونه بروز بده. بازی‌های تخلیه هیجانی به شدت کمک میکنن برای برطرف شدن این موضوع. ما میگیم با بچه‌هاتون حتما بازی‌های تخلیه هیجانی هفته دو سه بار بکنید. بازی‌های تخلیه هیجانی یکیش چیه؟ بابا کشتی. بابا کشتی بلدن و فوتبال دیگه، چیزیه که بلد نیستیم که. کشتی بگیرید با بچه ها، کشتی بگیرید، بزنید هم دیگر رو، کیف کنید. بازی های تخلیه هیجانی خیلی زیاده، همهشون خوبه. باله هممون، حالا شاید همه نداشته باشن، ما خیلی تجربهشو داشتیم تو دوران بچگیمون. یکی از تفریحاتمون این بودش که قدیما که کمد دیواری نبود که، تا میرفتیم خونه هر کسی سریع چیزا رو میریختیم پایین، لافت و شکار رو میریختیم پایین، شروع میکردیم پتو بازی، متکه بازی میزدیم هم دیگر رو. اینا بازی تخلیه هیجانیه، بکنید با بچه ها. بازی تخلیه هیجانی ها، آره دیگه، یک ساعت قبل از خواب باید تعطیل شه، به خاطر اینکه بچه ها نمیخوابن دیگه، بچه هیجان اینجاست، بعد میگه بابا بیان بخوابیم، معلوم نمیخوای، دو ساعت تو رخت خواب غلط میزنه، پدر همه هم در میاره. نه فقط این، حالا این بحثمون تو جلسه خواب نیستش، در مورد خواب نوشتیم. این که چراغا تو خونه روشنه، مثلا شب، طبیعت میگه من شبم، ما میگیم نه باید روز باشی، تمام چراغای خونه روشنه، بعد میخوایم بخوابیم همه رو خاموش میکنیم بریم بخوابیم. خب معلومه بچه نمیخوابه. توی فرایندی باید نور خونه ملایم بشه و هیجان هم همینطور ریزه ریزه بیاد پایین‌تر تا بچه بتونه بخوابه. بچه قبل خوابش یه سری کارها رو ثابت انجام بده که ذهنش بره سمت خوابیدن، و اینا پدرمونو در میاره. بازی‌های خلاق، دو دسته اصلی بازی‌های خلاق داریم که کلاژ و رنگ بازی، که نقاشی هم جز همون میشه، جز دسته بازی خلاقن. اینا اگه بچه‌ها قرار خلاقیتشون بیشتر بروز ظهور داشته باشه، خیلی باید این بازی‌ها رو بکنن. الان میگم تش چی هست. یکم بازی‌های فکری. بازی های فکری، چه جور بازی های فکری؟ بازی های فکری مثلا خوبه هستن بچه ها انجام بدن. تا هولوش 4-5 سال بازی های فکری مرسوم رو خیلی توصیه نمی کنیم، ولی از 4-5 سال به بعد خوبه بازی های فکری هم تو بخشی از فضاهای بچه ها باشه. ببینید من دارم 6 دسته بازی میگم، شما وقتی اینا رو یاد میگیرید میبینید هر کدوم از اینا 10 تا کتابه، این 10 تا کتاب بازی داره، همش هم تو خونه میشه انجام داد. بعد بچه من بازی نداره، بچه ها انقدر بازی دارن برای کردن. همین دسته بازی های نمادین، بازی های تقلیدی تخیلی. بازی های نمادین این چی؟ خاله بازی. خاله بازی تمام بازی هایی که بچه ها دارن یعنی نقش دیگه ای رو ایفا میکنن. یکی از مهمترین دسته بازی ها برای شکلگیری شخصیت بازی های نمادین هن. بچه های ما چه نقش هایی رو دارن بازی میکنن تو بازی هاشون. بازی های دستورزی قبلا گفتیم، الان دوباره داریم میگیم. بچه باهوش میخواید؟ همه میخوان دیگه، الحمدلله همه دنبال بچه باهوشیم الان. اگه بچه باهوش میخواید، بچه هاتون دستورزی خیلی باید زیاد بکنن. کارهای کار با قیچی و اینا یه بخشیشه. دستورزی یعنی حس لامسه بچه‌ها درگیر بشه. یعنی چی؟ اولا اسمش گذاشتیم دستورزی، معنیش این نیست که پا درگیر نشه، بدن درگیر نشه. دستورزی یعنی چی؟ یعنی تو خونه میخواید کوکو درست کنید، بدید بچه ورز بده. بازی‌های دستورزی خودش 3 جلسه صحبت داره اگه میخوام کامل کامل بگیمش. گلبازی دستورزی، خمیربازی دستورزی، همه اینا بازی‌های دستورزیه. چرا؟ چون آخرین تحقیقات عصبشناسی نشون داده که کف دست مغز دومه. اگه بچه‌های باهوش می‌خواید، بچه‌ها باید خیلی دستورزی بکنن. دستورزی چی داره؟ پیامدش چیه؟ کثیف‌کاری. باید بپذیرید. محیط رو آماده بکنید، تو همون بچه‌ها این کارو بکنن، یه چیز زیرشون بندازید. یه سری کار طبیعیه دیگه. اگه یه چیزی رو می‌خوای، باید یه سری عواقبش هم بپذیرید دیگه. اسباب بازی‌ها تو رشد شخصیت بچه‌ها به شدت مهم و مؤثر هستن. تو اون ویدیو اسباب بازی مفصل صحبت کردیم. اسباب بازی‌ها وقتی بچه یه دختر بچه مثلا الان دیگه مرسوم خیلی هم دارن، اسباب بازی باربی، جهیزیه باربی دارن، یعنی جهیزیه باربیه از جهیزیه مامانش تو خونه بیشتره. خب این طبیعیه، این بچه پس فردا که میخواد ازدواج بکنه خیلی طبیعیه که جهیزیه تو ذهنش اینه. ما که از اقواممون به سن ازدواج رسیده یه دختری میگم من چیزی نمیخوام، من ماماینا گفتم هیچی نمیخوام، فقط اینا. بعد چه مرد؟ من گفتم خدا وکیلی من نمیدونم الان چی موند، الان چی رو نمیخوای دقیقا؟ یه دو قلم اسم مرد که مثلا من این دوتا رو نمیخوام. من اون دوتا هم نشیده بودم تا حالا که اینا مثلا جز لوازم خونه محسوب میشه. اسباب بازی ها خیلی موثرن تو رشد شخصیت بچه ها. تو چی کار بکنیم؟ ما یه سری دیگه از بازی‌های خونگی، جدا از این که اینا رو همه رو میشه تو فضای خارج از خونه انجام داد، یه دسته بازی‌ها رو هم میشه تو خونه انجام داد. اینا رو همه رو گفتم به خاطر اینکه ما انشالله به زودی از 2 هفته دیگه برنامه‌مون اینه که تک تک اینها رو شروع بکنیم گفتن. یه دوره براشون پیشبینی کردیم، یه دوره بازیه که تو هر جلسه، یه جلسه 2 ساعته، اینجام نه، تو فضای کلاس که راحت تر بتونیم گفتگو بکنیم، یعنی قشنگ بگیم بیاد مسائلتون گفته بشه. من میگم بازی ادراکی حرکتی چیه، چی کار میکنه، حالا برو چجوری بازی کن. یکی از مشکلات ما ها که انجام نمیدیم به خاطر اینکه نمیدونیم اینا چی کار میکنن، جاشون کجاست هر کدوم. اینا رو من 2 جا بحث میکنم، یکی توی فرهنگسرای خاورانه همینجا، البته دورش رو دیگه میره تو فضای دوره آموزشی فرهنگسرای خاوران، دیگه ثبت نامیه دورش، یکی تو فرهنگسرای خاورانه، یکم تو محدوده وسط شهر، هلوش محدوده تئاتر شهر. هر هفته 1 جلسه، یعنی 8 هفته پشت هم این بحث رو ما میگیم. هر هفته یک کدوم از اینا رو بحثش رو میگیم تا کامل گفته بشه. مثلا در مورد بازی‌های خلاق کلن اونجا صحبت میکنیم خلاقیت اصلا چی هست. این چیزی که الان به اسم خلاقیت دارن این ور اون ور میگن واقعا 80-90% خاله بازیه، خلاقیت نیست. حالا اونجا عرض میکنیم کامل دیگه. این دوتا جا میتونید ثبت نام بکنید. حالا اون محدوده تئاتر شهریه رو که خودم دارم ثبت نامش میکنم، از طریق وبسایت خودم ثبت نام میشه. فرهنگسرای خاورانم همین الان میتونید برید آموزش ثبت نام بکنید. فکر میکنم که ثبت نامش تا 1 شنبه هم یه سلوش 30-40% تخفیف داره. من هزینه دوره فکر میکنم 280,000 تومانه، اما با تخفیفش بکنم میشه 180,000 تومان هزینه 8 جلسش. عرض به حضورتون که دیگه من یکی از بناهام تو بحث گفتن اینه که مفاهیم ساده بشه. میشه خیلی از اینا رو پیچیده تر گفت، میشه خیلی از اینا رو الان میشد توی جلسه 3 تا 4 تا نظریه شخصیت رو بررسی کرد. اصلا اون نظریه باربارا دی تایگر و پاول دی تایگر رو گفت تو تیپ شناسی شخصیت کودکان، کل جلسه هم در موردش صحبت کرد. ولی به نظرم اینا گرهی باز نمی‌کنه. هر چی ساده‌تر بشه، راحت‌تر که بتونیم اجراش بکنیم همین الان بهتره. توی جلسه هم بنا اون همین بودش. موانع رشدی که گفته شد اعمال نکنید، ببینید چقدر جلو میافتید. فقط موانع رشدی رو اعمال نکنید. شما بچه‌هاتون حالشون بده، اعصاب ندارن، خودتون حالتون بده، بازی کنید با بچه‌ها. انواع بازی‌ها تست بکنید ببینید چقدر فضا عوض میشه. یه مادری برام فرستاده بود از کانادا، ایشون بچه‌شون توی کانادا بودن، گفت صبح به صبح که می‌خوایم بریم مهد کودک، این بچه کلی نق میزنه، اونجام سخت از من جدا میشه، تو مهدم نیم ساعت غر میزنه، زورم که میرم دنبالش نق میزنه، تا آخر روزم هم جهنمه. من بهشون خیلی ساده گفتم من این کاریو که میگم انجام بدید، منم اینو از استاد سلطانی یاد گرفته بودم، گفتم این کاری که میگم انجام بدید، باز خوردشو من بگید. گفتم شما این دفعه که خواستید بچه رو بیدار کنید ببرید مهد، صبح که میخواید از خواب بلند شید، این هر روز نرید سراغ بچه، یعنی وقتی مواتون انقده مثلا خودتون اینجوریید خوابالودید، نرید بچه رو بیدار کنید، بیدار شید خودتون رو آماده کنید، مثلا یه روز زودتر بیدار شید خودتون رو آماده بکنید، خیلی شیک برید سراغ بچه بیدارش بکنید، بگید مامان بلند شو، بعد بهش بگید مامان بلند شو میخواییم بازی کنیم. یه بازی هم با بچه بکنید که همون اول صبح بازی هیجانیه، بچه ها خیلی زود به هیجان میان. گفتم مثلا این مادر این کارو کرده بود، خلاصه آماده شده بود، رفته بود بچه رو بیدار کرده بود، رفته بودن رو تخت با هم دیگه پریده بودن بالا پایین، کیف کرده بودن. میگفت اون روز صبحانه‌شو کامل خورد، اون روز که نه، این مادر گفتم بعد از یک هفته من بگو، گفت مشکل حل شد، مثلا اون حل شد، صبحانه‌شو بچه راحت خورد، از مادر راحت جدا شد، رفت اون مهد، زور که می‌خواست بیاد مامان با یه وضعیت، میگفت شبم حالش خوب بود، با 5 دقیقه صبح بازی کردن با بچه‌ها. وقت بذارید با بچه‌ها بازی بکنید، اثرش رو هم ببینید، هم به رشد بچه‌ها کمک میکنه، هم حال خودتون خوب میشه. من عرض دیگه ای ندارم. اگر شما فرمایشی دارید در حد فکر کنم 5 دقیقه 10 دقیقه میتونیم در خدمت باشیم. سوالای شخصی نپرسید، سوالای شخصی من هستم، سوالای شخصی من هستم، شخصی بپرسید. برای ثبت نام هم میگن که بیرون همین دمه در نشستن، کسایی که فرنگ سرا خاوران میخوان دوره رو ثبت نام بکنن همین دمه در میگن مسئولش هست یا باید بره آموزش رو دمه در دمه دره میگن دمه در مسئولش هست، همونجا میتونن ثبت نام بکنن. تا فکر میکنم چهارشنبه 3 تا 5 باشه، نه دیگه اون کلاس مال بچه‌ها نیست دیگه، کلاس مال والدینه، که شما با خیال راحت بیاید 2 ساعت بازی ادراک حرکتی رو کامل یاد بگیرید برید، بازی تخلیه هیجانی بیاید 2 ساعت کامل یاد بگیرید برید، بعد برید خونه انجام بدید. اینجا فعلا شرایطش نیست. 2 ساعت رو تو هفته هماهنگ کن، یا ندارید کسی رو 2 ساعت بچه‌تون نگه داره؟ حالا فرنگسرای اشراق برنامه ندارم فعلا، نه. برنامه‌مون این بودش که تو باغ کتاب این کار رو بکنیم. تو باغ کتاب کارگاهی که پیشبینی کرده بودیم کارگاه 6، هر کدوم از اینا 1 روز بود، 2 ساعت کلاس بود، 6 ساعتش بازی بود، یعنی عملا بازی میکردیم. الان اینجا هنوز اون دوره رو پیشبینی نکردیم، شاید دوره بعدی این کار رو بکنیم که بتونید بچه ها رو هم بیارید 2 ساعت کلاس باشید، بعد 6 ساعت این بازیایی که میگیم رو انجام بدیم همونجا، بعد دیگه یاد بگیرید خونه برید راحت انجام بدیم. خوبه اینا. ببینید 2-3 تا چیز با هم قاطی نشه. من چرا دارم این کارو میکنم؟ من به خاطر اینکه بچه‌م عقب نیفته دارم این کارو میکنم. حتما بچه من حیوانات رو باید بشناسه. نه، این کارو نکنه. 1-2 اینکه یک مسئله ما داریم، عینیت ذهنیت. بچه‌ها تا عینیت چیزی رو ندیدن براشون ذهنیت درست نکنید. این جنس کتاب‌ها که پوست داره، پوست کرگدن داره، پوست زرافه داره تا یه حدی خوبه، یه بخشی از مشکل رو حل میکنه، یعنی بچه‌ها، اما همش رو حل نمیکنه. مثلا یکی از مشکلات ما، تلویزیون این کارو میکنه، کتاب هم این کارو میکنه. تو تلویزیون و کتاب زرافه اینقدر، گنجشک هم اینقدر. خب این تناسب رو میریزه تو ذهن بچه به هم. بچه دو ساله‌ای که زرافه و گنجشک ندیده از نزدیک، تناسب میریزه به هم دیگه. تناسب پایه ریاضیاته. کی خودش رو نشون میده؟ 8-9 سالگی. عجله نکنیم. سوالای سخت میپرسید دیگه. من بگم الان اینجا همه عذاب وجدان میگیریم که بچه‌هامون چرا تلویزیون میبینن؟ نه، بچه‌ها تلویزیون هرچی کمتر ببینن بهتره. بله، روزی 1-2 ساعت از 2 سال به بالا میشه، اما پایین‌تر از 2 سال ترجیح بر اینه که بچه‌ها تلویزیون نبینن. این آخرین توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی مال سال 2019. اینو فقط به خاطر چشم نمیگن. ما فهم می‌کنیم فقط به خاطر چشم میگن. نه، به خاطر رشد همون اتصالات سیناپسی، همون شبکه عصبی مغز دارن میگن. این که چی جوری، آره بازیه، این که چی جوری انجام بشه، بچه‌ای که خود انگیختگیشون پایینه، این یه سری ریشه ها داره. ما ریشه ها رو پیدا میکنیم، یعنی تو مشاوره اینجوریه، ریشه ها رو پیدا میکنیم، ریشه ها رو حل میکنیم، یه سری بازی ها رو هم توصیه میکنیم. خود انگیختگی اکثرا ریشهش مال حال مامان باباست. مامان حالش خوب نیست، رابطه مامان و بابا هم خوب نیست. رابطه شما هر چقدر، یعنی بخش اعظم مشکل خانوادگی به خاطر اینه که مامان و بابا با هم دیگه مچ نیستن، با هم دیگه خوب اینا اگه بتونید حل کنید تا یه حد زیادی مشکلات حل میشه. بفهم ببینید، پیش دبستان ما با نظام کلی آموزش پرورش که نمیتونیم در بیافتیم، بالاخره بچه‌های ما تو این فضان دیگه. اولویت اینه که پیش دبستانی هایی برن که بازی محوره، اولویت. ولی اگه نشد، ببین ما در مجموع پیش دبستانی رفتن بهتر از نرفتنه. چرا؟ به خاطر رشد اجتماعی بچه ها. چون رشد اجتماعی، ارتباط با همسالان، این باعث میشه زد و خورد. تو انعطاف پذیری، بچه هایی که انعطاف پذیریشون پایینه با هیچکی نمیتونن دعوا کنن، یکی میاد سمتشون در میرن. ولی نه، بچه باید دعوا کنه، بزنن سر کله هم دیگه، ما دلمون ور نمیداره. ما یکی میاد سمت بچه‌مون، بزنن هم دیگه، چه اشکال داره؟ بزنن لحت و پار کنه هم دیگه. ما نمیزدیم هم دیگه. ما انقدر دعوا میکردیم اصلا ما مثلا نمیفهم. قدیما چون بچه زیاد بود، توجه به بچه‌ها نبود. ما میرفتیم، ما که اینجوری بودیم، صبح میرفتیم تو کوچه، خدا وکیلی هم مامانمون یه ذره کم نذاشته برامون، یعنی تو تربیت ما. حالا دیگه اونقدی که میتونسته دیگه، ما تهش همین شدیم دیگه. صبح میرفتیم تو کوچه بازی میکردیم، تا ظهر میومدیم نهار میخوردیم، یه ساعت میخوابیدیم دوباره تو کوچه تا تاریک شه. الان ما اصلا دلمون ور نمیداره بچه‌ها این کارو بکنیم. البته انعطاف پذیری دو رو داره، من یه روشو نگفتم. یه روش اینه که بچه‌ها دوگ میشن، یه روش اینه که بچه‌ها انعطاف پذیریشون زیاد میشه. بچه‌هایی که راحت با همه کنار میان، اصلا بازیاشون رو به همه میدن، تو سری خورن، اینم بده. بیشترین میزان جرم و جرایم تو کشور ما مال کسایی که انعطاف پذیریشون زیاده. احمقانه ترین کارا رو بهشون میگی میکنن. انعطاف پذیری باید بیاد رو حد تعادل. چی جوری؟ از طریق بازی ها. انعطاف پذیری باید بیاد تو حد تعادل بشیم. احتمالاً کلاس ها همشون ضبط میشه و خب فایلاش هم میذاریم دیگه. صرف تا صد اسباب بازی، من اسباب بازی رو گفتم، یه بخشی از بازی های خونگی هم گفتم. ببینید اسباب بازی ما تصورمون بر اینه که اسباب بازی یعنی اسباب بازی دیگه، یعنی بریم پول بدیم یه چیزی بخریم میشه اسباب بازی. اونجا عرض کردیم ما 3 دسته اسباب بازی داریم. یه دستش اینه. دسته دوم اسباب بازی ها میشه وسایل توی خونه. اینا اسباب بازی هن و نسبت به اولی ها غنی تر هستن.
دسته سوم اسباب بازی ها که غنی ترین نوع اسباب بازی ها هستن طبیعته. رفتی تو طبیعت؟ بچه‌ها با سنگ و چوب و برگ و خاک و گل و آب 2 ساعت می‌بینید 3 ساعت 4 ساعت داره بازی می‌کنه. رشد خیلی بیشتری هم می‌کنن. این دسته سوم و دوم اسباب بازی‌ها رو باید بیشتر مهیا بکنیم. ما تو ذهنمونه که باید چیزی بخریم. خریدنی جاییه که داره خلأ اینها رو پر می‌کنه. اگر این خلأ رو پر نکنه، یه چیزی باشه که تو طبیعت هم هست، این رشد کمتری ایجاد می‌کنه نسبت به اسباب بازی که تو طبیعت هست. بازی خونگی قابلما بهشت بچه‌ها کجاست؟ آشپزخونه. شما ردیف پایین و قابلمه ها و وسایلی بچینید که شکستنی نیستن. دلتونم میاد اگه خط افتاد روش اشکال نهارد. بهشت بچه هاست، بچه ها رشد میکنن. باش دیگه مثلا، حالا من یه چیزی هم بگم حالتون بچه، ولی خب باید بگم دیگه، بهترین اسباب بازی برای بچه های 2 تا 3 سال بهترین اسباب بازی چیه؟ بعضی شنیدن از من سطل آشغال. شما سطل آشغال رو بیاید خالی کنید توی سینی جلو بچه 2 تا 3 سال میفهمه نباید بخوره. سطل آشغالی که دیگه توش مثلا ویروس و باکتری و میکروب و اینا هم نیستش، خالی کنید جلوش 2 ساعت باش بازی میکنه. شما اگر تونستید بچه 2 تا 3 سال رو 2 ساعت که هیچ 10 دقیقه سر یه بازی بشونید، بیاید بهتون جایزه بدید. نمیشینه دیگه، میره خسته میشه، ولی با این میشینه. چرا؟ چون تنوع داره، جدیده، چی هر روز کشف داره. امروز بادنجون داره، دیروز پرتقال بود. ببین هر روز چیز جدید داره، کشف داره، خیلی خوبه. ما که دلمون نمیاد، ولی نمیشه بچه با ساعت باش خلازی کنه. تخلیه خشم. من یه کلاسی رو توی قم اخیراً گفتم، بحث ارتباطه، البته ضبطش نکردم، ولی توی اونجا ما تقریبا 6 تا راه حل برای خشم گفتیم. من یکیشو الان میگم، همین یه دونه رو انجام بدید خیلی کمک میکنه خارج از فضای کلاسه، ولی خب خیلی خوبه. هر کسی یه سری شنیدن از من، جدول خشمشو بکشه. جدول خشم من چیه؟ تاریخ داره مثلا 9/10/98، روز داره شنبه، ردیف ستون دومش روزه، ستون سومش خشمگین شدم، علت خشمم، ستون چهارمش چقدر طول کشید، 10 دقیقه، 1 ربع، 1 ساعت عصبی بودم، ستون پنجمش چی باعث شد آروم بشم. اینو بنویسید. شما هر روز جدول خشمتون رو بنویسید. این باعث میشه که خودآگاهی ایجاد بشه. خودآگاهی کمک میکنه شما میبینید توی 2 هفته شما داری سر چی عصبی میشی؟ سر این. میبینی 70% عصبانیت شما مثلا سر مسئله نظافته، سر این که مثلا به آقاتون میگی دستشویی که میری پاتو که میشوری بذار خوشکن بیارم پاتو خوشکن، بعد بیا رو فرشا، مثلا خیس نیا رو فرشا، این میریزادتون به هم، ولی آقاتون اینجوری هست دیگه. جدول خشم خیلی کمک میکنه که شما ریزه ریزه مسئلتون حل شه. میخوای جلسه رو تموم بکنی؟ من هستم خدمت شما که بعضیا اسو